Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
این قسمت رو تقدیم می‌کنم به یاد و نام کشته شدگان افغانستانی پرواز 752 هواپیمایی اوکراین و بازماندگان اونها. سکینه احمدی، مطهر احمدی، محسن احمدی، مهدی تاجیک، مهدی رضایی، مهدی محمدی، شهرام تاجیک، زین العابدین سعادت، حسین رضایی، رحیم کابل و کسانی که در مرگ هم قریب و متعلق به کشور دیگری بودند. سلام، این 17th قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و توی این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که بین آدم ها فاصله درست میکنه. این قسمت درباره افغانستانی تبارهای ساکن ایرانه، کسانی که والدینشون قبل از به دنیا اومدنشون یا در زمان بچگیشون به ایران مهاجرت کردن و مهاجر بودن و افغانستانی بودن، بین اونها و ایرانی ها مرز پررنگی به وجود آورده. توی این قسمت رفتم سراغ فرزندان مهاجران افغانستانی، نسل دوم مهاجران، که یه وقت خیلی کوچیک بودن همراه خانواده به ایران مهاجرت کردن، یعنی که اصلا در ایران به دنیا آمدن. به چند دلیل رفتم سراغ نسل دوم مهاجران. اول اینکه زمانی این مهاجرت انجام گرفته که اونا اختیار و حق انتخابی در این مورد نداشتن. دوم اینکه دوران کودکیشون رو اینجا سپری کردن، اینجا بزرگ شدن، اما تابعیت ایران رو ندارن و همچنان افغانستانی محسوب میشن و کمتر کسی اونها رو یک ایرانی میدونه. همونطور که میدونیم بیشتر مهاجرت افغانستانی ها به ایران در دهه 60 انجام شده به دلیل جنگ های داخلی که در افغانستان وجود داشته و حمله شوروی، و بیشتر افغانستانی ها هم که به ایران مهاجرت کردن از نژاد هزاره هستن که نژاد در اقلیتی در خود افغانستان محسوب میشه. در دهه‌های بعد البته بعضی از تاجیک ها که نژاد دیگه ای از افغانستانی ها هستن هم به ایران مهاجرت کردن، اما هزاره ها چهره متفاوتی در ایران دارن و به عنوان یک افغانستانی قابل تشخیصن و همین باعث شده که به راحتی هم قابل شناسایی باشن، چیزی که در مورد تاجیک ها یا در مورد خود افغان ها وجود نداره، یعنی چهره شون به راحتی قابل شناسایی نیست. در حال حاضر طبق آمار رسمی چیزی نزدیک 2 میلیون نفر و طبق آمار غیر رسمی 3 میلیون نفر و بیشتر افغانستانی ساکن ایران داریم، اما مشخص نیست که از این تعداد چقدرشون ایران به دنیا اومدن و همچنان جزو مهاجران محسوب میشن. قوانین تابعیت در ایران از سال 1313 تغییر چندانی نکرده. همچنان به قانونی که 90 سال پیش در زمان رضا شاه تصویب شده استناد میشه. طبق قانون تابعیت والدین شما باید در ایران متولد شده باشن و تابعیت ایرانی داشته باشن تا شما بتونی تابعیت ایرانی بگیری. امسال یه بخشی از این قانون اصلاح شد، البته با شرط و شروطی. قبلا اگر مادر متولد ایران بود و پدر تابعیت ایران نداشت، به فرزند تابعیت ایران تعلق نمی گرفت. اما از امسال به بچه های زنانی که ایران متولد شدن و شوهر غیر ایرانی دارن هم تابعیت ایران تعلق میگیره. یعنی در موضوع مورد بحث ما، زنان ایرانی که با مهاجران افغانستانی ازدواج کرده باشن میتونن برای فرزندانشون تابعیت بگیرن. اما خیلی از زنان ایران به دنیا اومده ای که با افغانستانی ها ازدواج کردن، خودشون هم تابعیت ایران رو ندارن که بتونن برای فرزندشون تابعیت بگیرن. اینا همون نسل دوم مهاجران هستن که در ایران به دنیا اومدن، سالیان متمادی ایران زندگی کردن، مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن. همه اینا نمیتونه باعث بشه که اونها تابعیت ایرانی داشته باشن و این درد بزرگ خیلی از افغانستانی ها در ایرانه که سرمنشأ تبعیض های بسیاری شده، تبعیض های دولتی و تبعیض هایی در جامعه. من در این قسمت میخوام به این تبعیض ها و به فاصله عمیقی که بین افغانستانی های ساکن ایران و بقیه وجود داره نزدیکتر بشم. همونجور که گفتم با فرزندان مهاجرین صحبت کردم، با کسانی که در شرایط مختلفی در ایران بزرگ شدن و زندگی کردن. لیلا نوزاد بوده که پدر و مادرش همراه بخشی از فامیل در سال 1364 از بامیان افغانستان به ایران مهاجرت میکنن.
فکر کنم ابتدایی بودم. دوران ابتدایی مدرسه اولین بار اون موقع احساس کردم که من با بقیه فرق دارم. از تیکه هایی که بچه های مدرسه شنیده بودم یادم نمیاد دقیقا الان، یا دوستان تو کوچه، بچه های همسایه، نمیدونم. آره اون موقع متوجه شدم که ما با بقیه فرق داریم. بعد اون موقع بزرگترین سوال زندگی من این بود، چرا ما با بقیه فرق داریم؟ چرا من ایرانی نیستم؟ این تا مدت ها تو ذهن من بود. اصلا عصبانی بودم از پدر مادر خودم، چرا ایرانی نیستن؟ چرا ما مثل بقیه نیستیم؟ بعد ولی خب به مرور زمان این سوال از ذهنم پاک شد.
افغانستانی ها در ایران کارت های اقامتی دارن که اولین بار از هر شهری گرفته باشن دیگه فقط باید در همون شهر سکونت کنن و سکونتشون در شهر دیگه غیر قانونی محسوب میشه. کارت اقامت لیلا هم با چنین مشکلی مواجه بوده و برای همین برای تحصیلش در مدرسه سختی های زیادی تحمل کرده.
ببین ما تو دهه 60 یک مدرک شناسایی به ما داده بودن که مدت دار نبود، یعنی زمانی نزده بودن. من کلاس پنجم اول راهنمایی، چهارم ابتدایی، سوم ابتدایی، به خاطر اینکه ما تو یکی از روستاهای اطراف شهر ری بودیم که اونجا میشد جزء استانداری تهران، ولی چون کارت من مال ورامین بود خیلی مشکل ایجاد شد برای من تو دوران ابتدایی. سه سال پشت سر هم، سوم، چهارم، پنجم، برای امتحانات آخر سال که اون موقع سه ثلث بود، من میرفتم ورامین خونه یکی از آشناها.
اونجا یعنی بعد امتحان میدید؟
آره، یادمه که پدرم منو میبرد اونجا، بعد خرداد و تقریبا اونجا بودم. بعد یادم نمیاد الان دقیقا، ولی یک سال یا دو سال من مستمع آزاد میخوندم. این قضیه مستمع آزاد خیلی رو مخه. مستمع آزاد به من گفتن تو میتونی مستمع آزاد بخونی ولی خب امتحان نمیگیریم، ولی میتونی بشی سر کلاس.
چرا مستمع آزاد باید بخونی؟
بخاطر همین قضیه مدارک و اینا، مدارک شناسایی اینا که میگم فرق داشت، شهرستان به شهرستان فرق میکرد. میگفتن که نمیتونی مثلا دانش آموز اصلی باشی، باید مثلا تو همین شرایط مستمع آزاد اگه میخوای بمون. بعد امتحان آخر سالو من میرفتم یه جای دیگه امتحان میدادم. اون موقع خب دنیای بچگی درک نمیکردم که این مستمع آزاده چقدر تحقیر داره، چقدر توهین داره توش، که من مثل بقیه نیستم، شرایطم مثل بقیه نیست. من یادمه که انشا می نوشتم، بعد یا املا می نوشتم، معلم به هم نمره ای نمی داد، می گفت آفرین خوبه، یا برگر رو نگاه می کرد و چیزی نمی نوشت. یا گاهی بعضی معلم‌ها یه نمره تون برگه می‌نوشتن ولی تو دفتر خودشون ثبت نمی‌کردن. اینو قشنگ یادمه که با همون بچگیم حواسم بود که ثبت نمی‌کردن، چون من دانش آموز اصلی کلاس نبودم. بعد یادمه که بچه‌ها هم کلاسی‌ها مثلا می‌گفتن خوش به حالت که تو امتحان نمی‌دی. موقعی که امتحانای اصلی می‌شد مثلا من می‌شستم نگاه می‌کردم بقیه امتحان می‌دادن.
هیچ وقت شده که شما افغانستانی بودن خودتون رو پنهان کنید؟
من نه، ولی دیدم که اتفاق افتاده. دوستای تاجیکم که ظاهر از نظر ظاهر خب شبیه ما نیستن، تقریبا شبیه شما، و خب اگر لهجه ایرانی داشته باشه که دیگه اصلا شاید منم تشخیص ندم که اون ایرانیه یا نه. تو مدرسه آره دیدم که این اتفاق افتاد. تو دبیرستان یه بار منو از کلاس صدا کردن، گفتن برو دفتر کارت دارن. بعد پشت در دفتر که وایستادم دیدم که چند تا از بچه های دیگه هم اومدن که من تا قبل از اون فکر کردم اونا ایرانی هن، تاجیک بودن، و همه جام هیچ وقت اسمی از افغانی بودن خودشون نمی آوردن. آره، یا حتی از تمنژادای خودم هزاره بودن، ولی تو بیرون یا حالا هر جایی که ازشون می پرسیدن گفتن که ما مشهدی هستیم. به منم بارها بارها گفتن که تو مشهدی هستی، گفتم که نه من مشهدی نیستم، افغانیم. یا تو سفرهایی که رفتم شهرستانهای مختلف به من یا خواهرم گفتن که چینی هستید یا کره‌ای هستید، گفتیم نه ما افغانستانی هستیم یا افغانی هستیم، حالا هرچی. یه جا خب از خودم ناراحت شدم. تو شیراز خیلی پیش اومد که اتفاق افتاد، به همون گفتن که شما چینی هستید، شما چینی هستید. بعد انگار که یک لحظه از ذهنم گذشت که خوشم اومد از این قضیه که منو افغانی نمیدونن، منو چینی میدونن. بعد بعدن که به اون قضیه فکر کردم از خودم ناراحت شدم، چرا از چیزی که هستی واقعا یک لحظه حتی فکر کردی که خجالت آوره.
لیلا بعد از وقفه 6 ساله که تو تحصیلش میفته تو مدرسه بزرگ سالها به تحصیل ادامه میده، دیپلم میگیره و میره دانشگاه حقوق میخونه. اما درس خوندن باعث نمیشه که شغلی غیر از کارگری ساده یا دستفروشی پیدا کنه، به دلیل اینکه قانونی وجود داره که کار افغانستانی ها رو فقط توی یه مشاغلی مجاز میدونه. البته از هر شهر به شهر دیگه این فکر میکنم متفاوت باشه، مشاغلی که عمدتا بهشون میگن کارهای شاق. بذارید از رود لیستش بعضیشون رو بخونم: گچبری و آهکبری، آجرپزی، چاهکنی و حفاری، سنگبری، کارگر کشاورزی، مرغداری و دامداری، مشاغل کشتارگاهی مثل روده پاک‌کنی و جمع‌آوری ضایعات و این چیزا، کارگر امهای زباله، کارگر بازیافت مواد شیمیایی، کارگر تخریب ساختمان، کارگر مکانیک و تأسیسات و باغبان. فهرستش رو میتونید سرچ کنید ببینید. یعنی جز کارگری که کارهای اکثرا یدی انجام میده، افغانستانی‌ها مجاز به داشتن شغل دیگری نیستن.
نمیدونم 13 سالم بود، 14، شاید کمتر. یادمه که چون عموی من دستفروشی میکرد، از خیلی سال پیش دستفروشی میکرد، یعنی از جوونیاش، من یادمه که تو بازار شهر ری چی بودم، خودکار میفروختم. آره، یا جارو فروختم. از اون سن دست فروشی کردم، ولی خب اکثرا کارهای بعد از اون که خب سنم بالاتر رفت و شرایط خانواده خب اجازه نمیداد که دیگه اون کارا رو بکنم، بیشتر کارهایی که خب مثلا خیاطی، کارگری تو کارگاه خیاطی، چرخکاری، اتوکاری،
چند سالم توی داروخونه کار کردم، کارهای متفرق زیاد کردم، یا تو کارخونه دمپایی کار کردم. من با یه پسر ایرانی آشنا شده بودم که وقتی خواستیم بریم بیرون، قراری که گذاشته بودیم بریم بیرون، به من گفتش که من خجالت میکشم جلوی مردم دست تو رو بگیرم و با تو را برم. به هم گفت من مشکل با تو ندارم، از نگاه های مردم خجالت میکشم. گفت شاید هر جای جز اینجا بودیم با هم میتونستیم باشیم، ولی الان اینجا من نمیتونم. نمیدونم، شاید این مشکل اون آدم به شخصه بوده، نمیتونم اینو به همه بگم مشکل همه است یا همه اینجوری فکر میکنن، نه. ولی اون موقع خیلی تاثیر بدی رو من گذاشت، خیلی خیلی حس بدی نسبت به خودم پیدا کردم. فکر کردم که خب چرا من تو جایی دارم زندگی میکنم که یه آدمی که ادعای دوست داشتن منو میکنه حتی نمیتونه در مقابل بقیه در کنار من ظاهر بشه. خب چند سال خیلی ذهن منو این قضیه درگیر کرد، از آدم ها فاصله گرفتم، مخصوصا ایرانی. تو دوستای تحصیل کردم که مثلا طرف خبرنگار، روزنامه نگار، نمیدونم تحصیل کرده است، خب همون آدم هم وقتی باهاش حرف میزنم درباره مشکلاتمون میگه که اون ما حالا این هم مشکل ایران داره و خودمون داریم درگیریم، شرایط کشور این شکلیه دیگه، به شما که دیگه بماند. تو دقیقا وقتی همینو میگی یعنی داری فاصله میذاری بین خودت و من، چجوری پس ادعا میکنی ما با هم فرقی نداریم؟ این جملهش دقیقا منو ناراحت میکنه، خیلی ناراحت میشم، میگم خب پس هیچ فرقی نکرده، هیچ تغییری تو این سالا اتفاق نیفتاده.
رحمان دهه 70 تو ایران به دنیا اومده، اونم خانوادش به دلیل جنگ دهه 60 به ایران مهاجرت کردن. اول ساکن کرمان میشن و بعد میان کرج. رحمان تجربه تحصیل توی یه مدرسه خودگردان هم داره. توی یه سالهایی برای تحصیل فرزندان افغانستانی ها سال به سال بخشنامه میومده به مدارس. بعضی وقتا چند ماه از شروع سال تحصیلی میگذشته و هنوز بخشنامه‌ای در کار نبوده و بنابراین مدارس اینا رو ثبت نام نمی کردن.
اون زمان توی محله ما یک خانواده‌ای بود که 3 تا دختر داشتن. این 3 تا دختر یکیشون دانشگاه می رفت اون موقع و 2 تا دیگه‌ش هم در سطح دبیرستان بودن، من نمی‌دونم چه سالی. بعد اینها داخل خونه‌شون همون سالی که خیلی از افغانستانی نتونستن برن مدرسه، دانش آموزای افغانستانی که نتونسته بودن برن و خودشون تدریس میکردن با کتابای دست دومی که حالا پیدا کرده بودن از هر جایی، از پار سال بود مثلا.
کجا این کارو؟ تو خونه خودشون؟
داخل خونه خودشون.
و بدون اینکه مثلا شهریه دریافت کنن یا اینکه؟
نه، از ما شهریه دریافت نکردن.
چند نفر توی مثلا یک کلاس بودین؟
ما 4 نفر بودیم داخل کلاس پنجم، 2 تا دختر 2 تا پسر، و در کل حدوداً 50 نفر میشد. بیشتر مثلا کلاس اول ابتدایی اینو خیلی زیاد بود.
یعنی اونا کمکی از جایی دریافت میکردن یا اینکه
نه؟ اصلا هیچ کمکی دریافت نمیکردن. چون خودشون هم نمیتونستن برن مدرسه اون سال، خب بیکار بودن.
رحمان برخلاف لیلا که میگفت آزارهایی که تو دوران مدرسه دیده اونقدر پررنگ نبوده که یادش بمونه، دوران دبیرستان رو بدترین دوران زندگیش میدونه.
دوره دبیرستان خیلی سخت بود. ما بیشتر نه اینکه مشکلی داشته باشیم از طرف نهادهای دولتی مثل کارت اقامتمون اینا، بیشتر معلم ها و مثلا اون کادر مدرسه بودن که مثلا ما باشون مشکل داشته. مثلا مشکلی که داشته، ما یه معلم فیزیک داشتیم اون محله که ما بودیم، خب بیشتر آذری زبان بودن، و منم ترکی بلد نبودم صحبت کنم. یه معلم فیزیک داشتیم میمد سر کلاس به ترکی درس میداد و من یه روز بهش گفتم آقا من اصلا متوجه نمیشم شما چی میگید، میشه به فارسی درس بدید؟ و برگشت به همین صراحت به من گفت نه نمیشه، برو ترکی یاد بگیر. و من از ترس شنیدن همین جمله دوباره از مدیر یا ناظم هیچ وقت نرفتم به اونا بگم که آقا این کلاس این معلم داره تو کلاسش به زبان ترکی درس میده، من هیچ متوجه نمیشم. اون سال فیزیکو من نصفش خودآموز یاد گرفتم، نصفشم رفتم کلاس‌های خصوصی. بعد تو همون دبیرستان ما کلا 4-5 نفر افغانستانی بودیم، هر سه شنبه، حتی نه هر هفته ولی خب تقریبا هر هفته، یه ماشین پلیس میومد دم در وای میستاد و ما رو میشناخت، ما 4-5 تا افغانستانی که تو مدرسه هستیم، سوار ماشین میکرد میرفتیم کل پاسکار رو سرمون تمیز میکرد، مثلا زمین تهی میکشیدیم، دستشویی تمیز میکردیم، ماشین رو میشستیم، علفای هرزه باخشه رو میشستیم میکندیم. یه روزی من یادمه، فکر کنم بهار بود، اردیبهشت بود فکر کنم، آخرهای مدرسه اومد دنبالمون، ما رو برد اونجا. خب تقسیم وظایف میکرد، یکی میرفت زمین تهی میکشید، یکی ماشین میشست و منو گفت برو علفای باغچه رو بکن. باغچه‌م که نبود، جنگل آمازون، علف داشت همقد خودم و هیچی به من نداده بود، نه یک کارتکی، نه یک چاقوی، هیچی. من اون روز انقدر با دست علف کندم که کف دستم زخم شده بود، تا چند وقت قاشق نمیتونستم دستم نگه دارم.
آخه با چه توجیهی این کارو میکردی؟ یعنی شما مقاومتی نمیکردید؟
ما فرار میکردیم بعضی وقتا، ولی وقتی میگرفتنمون میرفتیم زیر بار کتک، چششو میبست میزد چپ و راست چک و لگد. حالا و ما رو از این میترسوند که اگه این کارا رو نکنید ما شما رو میفرستیم اردوگاه عسکرآباد، و ما رو از اونجا میترسوند دیگه. اصلا اردوگاه عسکرآباد بین مهاجران افغانستانی واقعا مثل یک هولوکاست میمونه، یه جای خیلی ترسناک، و ما رو میگفت که شما رو میفرستیم اونجا اگه این کارا رو انجام ندید.
ولی غیرقانونی بوده؟
غیرقانونی بود بله، ولی ما خب اون پلیس بود دیگه، ما به کی میتونیم بگیم که پلیس داره این کارا غیرقانونی رو میکنه. یه روز مدیر مدرسه از من پرسید، ما رو کشید کنار، گفتش که شما چیکار کردید شما رو هر هفته داره پلیس میبره دیگه. من اومدم گفتم خدا رو شکر یکی اومد از من پرسید چرا شما رو دارید میبره پلیس. گفتم منم شروع کردم اونجا روزه خوندن دیگه، گفتم که ما چون افغانستانی ما رو میبره اونجا سرمون کار میکشه. بعد مدیر مدرسه گفت آها من فکر کردم شما کاری کردید، هیچ بری سر کلاستون. همین.
شما به خانواده نمیگفتین؟
من هیچ وقت به خانواده این موضوع رو نگفتم.
چرا فکر میکنید کردید که مثلا ناراحت میشن روی رنج مضاعفی
برشن؟ چون کاری از دستشون بر نمیومد و فقط بیشتر ناراحت میشدن.
با اون دوستاتون صحبت میکردید در مورد این قضیه؟
بله با اون دوستان هم صحبت میکردیم، ولی خب آش کشک خالی شده بود واسه ما دیگه، میخوردیم پامودیم. اگه نمیرفتیم کتکشو باید میخوردیم هفته بعد.
یه پلیسای ثابتی بودن یا یعنی اینکه تغییر هم میکردن؟ یعنی
سرباز تغییر میکردن، اگه پلیس ثابت بودن کسی که درجه دار بود میومد.
بعد فقط شما از مدرسه میمورد مثلا یا از مدارس دیگه هم کسایی بودن که میومدن؟
دیگه با ما آشنا شده بود، اسم ما رو میدونستن تا و میومد میمورد.
یادتونه اولین بار که این اتفاق افتاد چی شد؟ این اتفاق افتاد یا نه یادتون نمیاد؟
چرا دقیقا یادم میاد. اولین بار ما از مدرسه اومدیم اون روز، ولی اولین بار سه‌شنبه نبود، اول هفته بود. بعد دیدم یه ماشین پلیس وایساده دم در مدرسه و یه سرباز ما رو صدا کرد. دم در مدرسه وایساده بود که هرچی افغانستانی میاد بیاره دیگه. و خب ما 4 نفر بودیم، همون 4 نفرمون گرفت و اومد به اون گفتش که مدرکتون هست، کارت آمایشتون هست پیشتون؟ ما گفتیم نه. خب ولی ما داریم از مدرسه میایم بیرون، خودت میبینی، پس حتما یعنی کارت آمایش داریم. بعد سنمون رو پرسید و اینا، گفت سوار ماشین بشید بریم. ما گفتیم چرا؟ گفت کارت آمایشتون همراهتون نیست. ما رو برد پاسکا و دیگه دم و دستگاهشو داد دستمون، یه تیو بفرما اونجا که دستشویی رو باید تمیز کن. تحقیر نمی‌کردن ما رو توی پاسکا، یا مثلا حتی افغانی خطاب نمی‌کردن، به اسم صدامون می‌کردن. واسه اونا یه جوری شده بودیم که یه انگار یه نظافتچی هفتگی وظیفه‌ش بیاد اینجا اینجا رو تمیز کنه. یعنی تو پاسگاه اصلا ما رو تحقیر نمی‌کردن که یا افغانی صدامون کنن یا فقط میترسوندنمون. یه 2-3 بارم میشه نترسوندنمون که ما میشناسیم. یه اعتراضی نکردیم. یک بار یکی از بچه‌ها اعتراض کرد و خیلی کتک خورد تو پاسپورتمون. موقع خب سنمون کم بود، 16 سالمون بود، ترسیده بودیم دیگه.
رحمان 7-8 سال پیش وقتی که 18 ساله بوده پناهنده سوئد شده، الان ساکن اونجاست و در سفرش به تهران بود که من دیدمش.
من وقتی رفتم سوئد تازه دبیرستان رو شروع کردم، از اول دبیرستان رو شروع کردم خوندن و معلم ریاضیمون یک خانم ایرانی بود که حالا اسمش رو میگم بعدم پاک حفظ کنم بود اسمش، و ایشون ایرانی بود و 20 سال توی سوئد زندگی میکرد و الان معلم ریاضی شده بود توی دبیرستان. خب اون کلاسی که ما بودیم دو نفر افغانستانی بودیم، دو نفر فارسی زبان که همون هم افغانستانی بود و بقیه سوئدی و حالا از ملیت های بقیه ملیت هم بودن. این خانم معلم ریاضی اومدن به ما گفتن که من فارسی بلدم ولی اجازه ندارم توی کلاس با شما فارسی صحبت کنم، باید سوئدی صحبت کنم حتما. اینو بیرون کلاس به ما گفت. یه روز کلاسمون داشت تموم شد و همینطور میز بود، چند تا آشغال نوشیدنی و ردبول بود، بعد کیک و اینام روی میز بود. بعد ایشون برگشت رو به ما دوتا گفتش که آشغالاتون از روی میز، به فارسی گفت آشغالاتون از روی میز جمع کنید که جلوی این سوئدی ها زشته، میگن این مهاجرا مثلا کسی با آشغالشون زمین نیست. بعد من برگشتم بهشون گفتم به سوئدی، گفتم این آشغالا واسه ما نیست، این آشغالا واسه همین سوئدی هاست، و شما چرا اومدی به فارسی همچین حرف رو به من زدی؟ شما مگه نگفتی من اجازه ندارم توی کلاس فارسی صحبت کنم؟ چرا الان اومدی به فارسی به من گفتی این آشغالا تو از روی میز جمع کن، در حالی که این آشغالا اصلا برای من نیست؟ و بهش گفتم که اون تفکری که شما نسبت به افغانستانی ها دارید، با اینکه شما 20 سال توی سوئد زندگی میکنید هنوز اون تفکر رو نسبت به ما دارید، چون ما دوتا افغانستانیم، شما فکر کردین آشغال واسه ماست روی میز. و اونم اونجا دیگه شروع کرد سوئدی صحبت کردن و برشت گفت من نه، من منظورم این نبود، و من از سر کلاس رفتم بیرون توی دفتر مدیر و این قضیه رو واسه شون تعریف کردم و شرایط افغانستانی ها توی ایرانو، و گفتم که تا ایشون داخل مدرسه هستن من دیگه مدرسه نمیام و اگه ایشون اخراج نکنید میرم اداره پلیس و ازشون شکایت میکنم به جرم نژاد پرستی. و من چند روز نیومدم مدرسه، مدیر به من زنگ زد و گفتش که بیا برای تو یک معلم ریاضی دیگه گرفتیم. ایشون داخل مدرسه موند اما برای من یک معلم ریاضی دیگه گرفتن. ولی خب کریسمس همون سال به من زنگ زد ایشون، منو خونش دعوت کرد، من نمیخواستم برم ولی خب خیلی اصرار کردم، گفتم وقت ندارم، گفت با ماشین میام جلوی درت. منو برد خونهشون، خب غذا پخته بود، اصلا غذا درست کرده بود برای اون شب کریسمس، و یک قاب عکس آورد پیش من، عکس یه پسر جوان بود، گفت این پسر منه، 2 سال پیش توی فلان دریاچه غرق شده. گفت به خاک همین بچه‌م قسم، منظور من اون چیزی که تو فکر می‌کنی نبود اون روز. بعد به یک قاب عکس دیگه هم اشاره کرد، گفت ایشون شوهرمه، 5 سال پیش سکته کردن، میخوای به خاک اونم قسم بخورم که منظور من اون چیزی که تو فکر میکردی نبود؟ بعد منم به خنده شوخی گفتم قسم بخور. ولی اون روز من حرفشو باور کردم و فکر کنم ساعت 9 شب اینا دخترش اومد با شوهرش، شوهر دخترش افغانستانی بود و من دیگه واقعا نمیدونستم چی بگم. گفتم خب اون برخوردی که اونجا شما داشتید و فارسی صحبت کردید، قبلش هم گفته بودید من تو کلاس فارسی صحبت نمی کنم، واقعا من فکر میکردم که من شما به خاطر اون دلایلی که حالا توی ذهن خیلی از ایرانی ها هست این حرف رو به من زدید.
مریم توی مشهد به دنیا اومده بعد از اینکه خانوادهش از افغانستان به این شهر مهاجرت کردن. تو مشهد بزرگ شده، مدرسه رفته و بعد به کابل مهاجرت کرده و در حال حاضر بیشتر از 10 ساله که به همراه همسر و بچه ساکن کابله. مریم میگه که به خاطر اینکه تو مشهد ظاهر افغانستانی ها افغانستانی های هزاره در حقیقت خیلی متفاوت تر از اهالی شهر نیست، شاید این آزار براش کمتر بوده. اما خب این تجربه در همون شهر هم قابل تعمیم نیست و شاید لازم باشه که اینجا یه بار دیگه تاکید کنم که تجربه های شخصی که اینجا عنوان میشه رو نباید تعمیم داد به بقیه.
من دوست نداشتم کسی بدونه تو دبستان، چون میدیدم کسایی که مشخصه که مثلا از افغانستان هستن بچه‌ها گاهن اذیت میکنن یا مثلا رفتار خوبی ندارن و اینا، من نمیگفتم. بعد از اون توی راهنمایی یعنی هرچی جلو رفت اوضاع بهتر شد. میدونی الانم مثلا من نگاه میکنم خواهرزادام، برادر خواهرزادام که البته اونجا کمتر، برادرزادام و اینا، اینا خیلی راحت ترن با این قضیه که ما مثلا ایرانی نیستیم. اون موقع جف به نظر من خیلی بد بود، خیلی دید بدی وجود داشت نسبت به افغانستانی. ولی خب من فهم کنم من جز معدود کسایی بودم که این مشکلاتو نداشتم. منطقه خب میشنوم از مثلا حتی الان اقواممون که شهرهای کوچیکتر هستن توی خود ایران، همین یکی دو سال پیش شاید، الان حتی مثلا کلاس پنجم کلاس چهارم ترک تحصیل میکنن به خاطر آزاری که میبینن تو مدارس، نمیتونن تحمل کنن، نمیتونن ادامه بدن، ول میکنن مدرسه رو.
مریم هم به خاطر اجازه برای تحصیل که بعضی وقتا دیر به مدارس میرسیده یه سال نرفته مدرسه.
اینطوری نبود که شما چون کارس داری مجاز به تحصیل باشی، هر سال باید اجازه گرفته می شده برای تحصیل برای همون سال، با وجودی که اقامت داری یا کارت داری باید این اجازه گرفته می شده. و این اجازه هم اینطوری نبوده که حالا یک زمان مشخصی داشته باشن، هر موقعی میتونسته بیاد. وقتی مدارس میرفتن برای ثبت نام میگفتن که خب نیومده، هنوز بخشنامش نیومده. خیلی وقتا حتی از مهر میگذشت و هنوز این اجازه صادر نشده بود و خب دیگه منتظر، حالا انگار اون سال اصلا کلن نیومده این اجازه تا حدود 3-4 ماه بعد از شروع سال تحصیلی. بعدش هم که خیلی از مدارس اصلا ثبت نام نمی کردن، اصلا مدارس فنی حرفه‌ای مطلقا ماجرا ثبت نام نمی کردن، یا حتی خیلی وقت سلیقه‌ای بوده، مدیر دوست نداشته که مثلا دانش آموز افغانستانی توی مدرسهش داشته باشه، ثبت نام نمی کردن. کسی هم حالا دستش به جایی بند نبوده. و اینکه این اجازه هم بعضی وقتا که مثلا بعد از مهر یا خیلی نزدیک مهر می اومده، خب مدارس اصلا جا نداشتن برای ثبت نام افغانستانی ها. اینا دیگه فکر کن مشکلاتی بوده که یه خانواده برای تحصیل بچهش داره دیگه. هر کشوری آدم بره اصلا حتی اگه والدین جانی باشن، به هر حال به بچه ها اجازه تحصیل میدن که حداقل اینا مثلا اگر والدین بدی دارن، خب اینا مثلا اونطوری نشن، اینا راه بهتری داشته پیش روشون باشه برای زندگی. ولی خب این چالش هر ساله یه ثبت نام بچه ها برای مدرسه بوده، حالا علاوه بر اون هزینه هم که گرفته می شده حتی تو مدرسه دولتی.
از مریم خواستم که درباره کارت های اقامت که هر دوره ای چطور بوده توضیح بده.
اول نمیدونم کارت آبی چیزی شنیدی یا نه، اصطلاحا بهش میگفتن کارت آبی. بعد یه کارت کوچیک خیلی زشتی بود، آبی رنگ، روشم اینطوری که عجکی نوشته بود که کارت مخصوص آوارگان افغانی. اصلا هم اسمش هم چیز بدی بود، آخه آواره دیگه، حالا مثلا چه میدونم باجری پناهنده چیزی. بعد از اون عوض شد، یه طرح دیگه بود، کارتای سفید گنده بود، بعد خیلی بزرگ، نه تو کیف پول جا میشه، نه مثلا تو جیب جا میشه، مثلا پوشه باید دست رو گرفتی من رو بردی. بعد با اون کارت تو واقعا هیچ کاری نمیتونستی بکنی، اصلا تو خیلی از شهرها نمیتونستی زندگی کنی، توی نمیدونم یه خونه نمیتونستی به نام خودت داشته باشی، ماشین نمیتونستی داشته باشی، گواهینامه نمیتونستی بگیری، سفر نمیتونستی بری، هیچی، مطلقاً هیچی، فقط بودی دیگه، همون جایی که بودی. بعد از اون یه مدتی اومدن گفتن بیاین کارتا رو تحویل بدین به جاش پاسپورت بگیرین. اون همون ساله بود که من رفتم دیگه از ایران. بعد اومدن گفتن اینا رو بدین پاسپورت به جاش بگیرین، با پاسپورت خب شما میتونین سفر برین، میتونین مثلا حالت قولنامه ای چیزی رو به نامتون بکنین و مثلا این حالا سهولت ها رو داشت دیگه.
سجاد یکی از مهاجرزاده های دیگه است که خانواده اون هم تو دهه 60 به ایران مهاجرت کردن و ساکن قم شدن و سجاد توی قم به دنیا اومده و زندگی کرده. بعد تهران دانشگاه قبول شده و تو خوابگاه ساکن شده و تونسته در کنار درس کاری توی یه شرکت پیدا کنه که هرچند قرار دادی نداره و بیمه‌ای نداره، اما راضیه و به این شرایط عادت کرده.
تو همون سال ابتدایی و راهنمایی من یادمه که مثلا توی دهه فجر سری مسابقه و برنامه و اینا میذاشت مدرسه. مثلا تو تیم فوتبالا مثلا بچهای افغانستانی رو ثبت نام نمی‌کردن. تو تیمای که مثلا این کلاس مثلا هر کلاس یه تیمی میداد، مثلا یه مسابقه بین مدرسه برگزار میشد بهش میگفتن کاپ دهه فجر مثلا. یا مثلا معلمایی که میخواستن گروه سرود اینا از بین بچه‌ها انتخاب کنن خیلی نمیومدن سمت بچهای افغانستانی. حالا من یه خاطره در این مورد همین الان به ذهنم رسید که اون موقع من خیلی ناراحت شدم از این اتفاق. من یه جا کلاس قرآن میرفتم، خب من خانواده خانواده مذهبی بود، شهر قم شهر مذهبیه، یه جا کلاس قرآن میرفتم مثلا یه 15 تا 20 تا اینا بچه نوجوان و اینا بودیم، دوره راهنماییم بود توی قم، توی چیزی چی میگفتم بهش دارالقرآنی. بعد مسئول دارالقرآن ما خب یه آدمی بود که خودش حافظ قرآن بود، خیلی آدم مذهبی بود، برخوردش هم واقعا با ما بد نبود، یعنی حداقل در ظاهر هیچ چیزی نشون نمیداد. ولی مثلا یه گروه برای یه برنامه توی مسجد اون محل میخواستن بچه های دارالقرآن یه تواشیحی رو اجرا کنن و مثلا ما از بین اون 15-20 نفر شاید 5-6 تا اون افغانستانی بودیم، من خودم بودم و مثلا 4 نفر که اصلا دوستای خودم بودن، همه بچه ها با هم رفته بودیم. بعد مثلا این برای اون گروه تواشیه اون استاده به هیچ کدوم از ماها نگفت که همچین برنامه ای هست و خب همش از بین بچه های دیگه انتخاب کردن. تقریبا 6-7 نفر بودن، فقط 2-3 نفری که دیگه مثلا خوندن با صوت و اینا بلد نبودن تو اون گروه نبودن. و مثلا بعدش که من اینو فهمیدم، یعنی ما بچه‌ها هممون تا اون شب مراسم خیلی اینو نفهمیدیم، چون تمرینا مثلا بعد کلاس بود، مثلا ما فرض کنیم مثلا 5000 تا 6 کلاس داشتیم، مثلا بچه‌ها اون استادشون گفته شما بمونید مثلا 6 و نیم تا 7 تمرین تلاشیش داد مثلا، تا اون شب برنامه ما اینو فهمیدیم. بعد من یادم اون شب خیلی ناراحت شدم، هم یعنی خود جمع کلیمون، به خاطر اینکه مثلا از آدمی که من خودم خود چون خودم آدم مذهبی بود، خودم آدم مذهبی بودم، نسبت به آدم مذهبی به طور کلی دیده مثبتی داشتم، مثلا خب استادمون بود دیگه، دوستش داشتم. بعد اون بعد اون اتفاق واقعا من دلم نسبت به اون آدم دیگه صاف نشد هیچ وقت، با اینکه حتی اون آدم تو رفتاراش هیچ وقت به ما بر تبعیضی قائل نمی‌شد، ولی اون ته تهش باز مثلا یه جای خودش رو نشون میده. ببین خب ما تو دوره لیسانس یه واحد کارآموزی داشتیم دیگه، بعد می‌رفتیم یه شرکتی یه مدتی مثلا 100 خورده ساعت 2 ماه کار می‌کردیم به عنوان کارآموز. بعد خب من یه شرکتی پیدا کردم، شرکت خیلی خوبی هم بود تو هم حوزه مهندسی برق، رفتم اونجا پیش اون مسئولی که بر بخش کارآموزی بود و اینا. بعد خب اون خیلی آدم مؤدب و چیزی هم بود، خیلی برخورد خوبی هم با من کرد. بعد خب اسم دانشگاه هم که می‌بینن خب تحویلت میگیرن و اینا. بعد من مثلا به یه بخش معرفی که من رفتم اونجا، خلاصه کارام اونجا اوکی شد برای کارآموزی، تا رسیدیم به تیکه آخر که حالا یه سری مدارک و فلان و اینا که مثلا به صورت رسمی چیز بشه یا شما اینجا کارآموزی اینا. بعد اونجا مثلا ایش به من گفت که خب اوکی مثلا 2 کپی کارت ملی بیارم فلان بیار بیستار اینا، من گفتم که آره من خارجی ام و اینا. بعد ایشون یکم نکس کرد و اینا، ولی گفتش که خب اوکی همون مدارک اقامتی تو اینا شد اینا رو بیار و اینا، باید ولی مثلا حراست تایید کنه که شما میتونی بیای اینجا، یعنی خود ایشون باز اوکی بود، ولی مثلا حراست که من رفتم گفتن که نه شما خارجی هستی کلن مثلا حق ورود به اینجا نداری. بعد خب خیلی اون حرفی که زد چیز بود دیگه، چون من 4 سال لیسانس هم تموم شده بود و اون تابستون میخواستم کارآموزی رو تموم کنم. اصلا ثبت نام یعنی انتخاب واحدم کرده بودم. خب دیگه همین یه جا وقتی اوکی به من داده بودن همینجا برام قطعی شده بود که اینجا هست. حالا اون یعنی مهلت اینکه جا رو عوض کنی اینا هم دیگه گذشته. حالا الان مثلا به من میگن یعنی که تو نمیتونی. بعد من یکم سعی کردم مثلا صحبت کنم اینا یه جوری میشه راضیش کرد و اینا، نشد. رفتم دوره پیش اون آقای، ایشون دوباره زنگ زد با اینا صحبت کرد، نشد. منو فرستاد پیش مدیر عامل، یعنی اون آقا خیلی میخواست کار من را بندازه، اون کسی که مسئول این بخش بود. منو فرستاد شد مدیر عامل. مدیر عامله هم خیلی برخورد خوبی کرد و خودش زنگ زد با حراست صحبت کرد، ولی اونا گفتن نه اصلا راه نداره، بهش فکر هم نکنید و هیچی دیگه نشد. این بچه تر که بودم اینو خیلی حس میکردم، چون خب اون موقع واقعا خیلی آدم چی میگه هنوز پوستش کلوف نشده به اصطلاح. مثلا اگه توی بچه باشی و مثلا تو پارک بازی نره، خب این خیلی برات وقتی بچه خیلی سخت داره دیگه. مثلا اون موقع که بچه بودم آره خیلی به این فکر میکردم که خب چرا ما ایرانی نیستیم، چرا مثلا اینجوریه و اینا. ولی از یه دوره به بعد که بزرگتر میشی یواش یواش اینا برات یعنی یا بهشون عادت میکنی یا بالاخره میپذیریشون. ولی خب مثلا الان که من 25 سالمه واقعا اینا همش برام حل شده است. یعنی چندین سال در واقع از 20 خورده سالگی که یکم دیگه بزرگتر شدم این موارد واقعا برام حل شده است. یعنی اینو پذیرفتم که اوکی من یه تفاوتی با این آدما دارم و خب این تفاوتم یه سری نتیجه هایی داره که نتیجهش ایناست. من اینا رو پذیرفتم، با این قضیه اوکی هم. به خاطر همین حالا شاید ناراحتم بکنه بعضی وقتا یه سری چیزایی، ولی اونجوری نیست که بشینم خیلی قصه بخورم و اینا. اینا رو پذیرفتم دیگه، همینه دیگه، کاریش نمیشه کرد. ولی یادم بچه که بودم خیلی اینا از خیلی چیزا اذیتم میکرد.
این چیزی که میگه بود مثلا تو پارک بازیت نرم؟
آره این اتفاقا که زیاد میاد، یعنی کامل طبیعیه.
از طرف خود بچه‌ها یا مثلا والدینشون؟
از طرف خود بچه‌ها. آره خود بچه‌ها که خب اون هم از طریق والدین بهشون چیز میشه دیگه، بهشون اعلام میشه. آره
یکی از بچه ها یه آیه قرآن نوشته بود و بعضیش نوشته بود که به اونان ترجمه ی آیه که افغان آیه پس فطرت بروید و گم شوید در جهنم و عذاب کارهای افغانیوار خود را ببینید، نم سوره فلان آیه فلان. بعد اینو داد دست ما و گفتم کی نوشته؟ گفتن فلان نوشته. گفتم که خب حالا میتونم با هم دعوا، من فکر کنم دوم راهنمایی بودم مثلا، ولی میتونم دعوا بکنم ولی من کاری ندارم، میبرم میدم دست ناظم مدرسه هر کار پولش خواست بکنم. دادم دست ناظم مدرسه و ناظم بعد یه روز اومد اینو تنبیهش کرد که گفت تو آیه قرآن تفسیر میکنی. حالا
محسن ساکن اصفهانه، 5 ساله بوده که خانواده و فامیل از افغانستان مهاجرت کردن و اومدن ایران. در اصفهان و در خانواده مذهبی بزرگ شده و درس خونده و الان کار فرهنگی میکنه.
توی سالهای مدرسه که به زعم من جذبتی بود. خب یک مسئله اینه که من خب ما از سید هستیم، قیافمون خیلی به اون افغانستانی های هزاره که معمولا راحت شناسایی میشن نمیخورد. خیلی توی فاز اول شناسایی نمی کردن و خیلی مثلا چون معمولا این چهره خیلی توی این رفتارهای نژادی مهمه، مثلا توی ایران معمولا ما کمتر صدمه دیدیم نسبت به خیلی از افغانستانی‌های دیگه. یک دلیلش همین مسئله چهره است و خیلی دیگه سراغ دارم که خب خیلی بیشتر از ما هم تحقیر شدن هم توهین شدن و صدمه دیدن.
محسن تعریف میکنه که تو دوره فعلی و از افغانستانی‌ها تو اصفهان چندان بد نیست، اما دوره‌ای بوده که خیلی آزار دیدن.
یه مقطعی زمان آقای احمدی نژاد توی اصفهان مدیر کلی بود که بله واقعا میشه گفت اصفهان رو برای مهاجرین جهنم کرده بود و خب رفتارهای خلاف خارج عرف و حتی شاید بشه گفت چون من خب روی قوانین تسلط ندارم خارج قانون و برای اینکه مهاجرین رو آزار و اذیت ببینن اعمال میشد. اون وقت واقعا مثلا یه قسمش در موضوع کاره، خود قانون کار میگه که مهاجرین افغانستانی توی یک سری مشاغل خاص به اونون با موضوع مشاغل شاقه قانون مشخص کرده بود، میگفت تو این قیت شغلی میتونن کار بکنن که مثلا کارگری سنگوریه، نمیدونم چاهکنیه، روده پاککنیه، نمیدونم بلوکزنیه، یه سری کارهایی که معروف به مشاغل شاق. بعد خب مهاجرین توی اصفهان اکثرشون در کنار آل سنگوری و کورهای آجرپزی غیر از نیتا بیشتر رو مثلا توی خیاطی، کیفدوزی، توی این مشاغل فعال بودن. این آقا مثلا همین موضوع رو یه کمیته تشکیل داده بودن که حالا تا این مقطعش که میگیم آقا جلوگیری از شغل طبق قانونه، حالا اینکه قانون ایراد داره یا نداره محل بحث ما نیست، این که حالا چون صحبتتون روی این موضوع، این عملا یه کمیته تشکیل داده بودن. این کمیته بدون اینکه ضوابط قضایی رعایت بکنه، مثلا میرفت پشت در خونه قبلا شناسایی شده بود که مثلا دو تا سه تا پای چرخ خیاطی توش، از بالای در میپریدن داخل بدون که در رو بزنن یا مجوز، حالا نمیدونم اگه مجوز کلی تهیه کرده بودن من خبر ندارم، ولی مجوزی که اختصاصا برای ورود به این خونه باشه نداشتن، مطمئنم وارد خونه میشدن از بالای در میپریدن و حالا اون خانواده شوکه که چه اتفاق افتاد و مرد خانواده رو به جرم اینکه دو تا پای چرخ خیاطی تو این خونه هست بازداشت میکردن و گاهن یا دیپورت میشد یا ممکنه بعد از یه چند مدت بازداشت ازش یه سری چیزایی میگرفتن، التزام که نهایتا شما دیگه حق ندارید تو این فضا کار کنی و آزادش میکردن. این فضا یعنی به شدت بله این دقیقا شدید اجرا میشد و خیلی تحقیرآمیز و مواردی خب بوده که مثلا یه خیابون 15 خرداد هست، تو این خیابون معمولا مهاجرین ساکن بودند، بیشتر مثل که از اقوام ازبک و تاجیک بودن اهل تسنن، و توی این محله مثل این که یکی از همین مهاجرین که مثل تاجیک منشنم ازبک بوده مثلا با یه دختری تو اون محل دوست میشه، بعد بسیجای محل میرزن که آقا این نمیزننش، یه مغازم داشته تو محل، یه شکایت میکنین مثل این که این چند تا بسیجیه رو بازداشت میکنن، بعد اینا میان پیش همین مدیر کل اطباعه شکایت میکنن که آقا همیان چیز با دختران ایرانی اینا دوست میشن و هم بعد ما رو بازداشت میکنین و فلان وهمان. این عملا دستور میده که تمام خانواده مهاجرین تو این خیابون باید تا یه مدت مشخصی این خیابون رو خوناشون رو از تخلیه بکنن و برن توی مثلا محلهایی که هم دارن مهاجر نشین تر و مجبورشون میکنه که همه اون محله رو تخلیه بکنن به خاطر این اتفاق.
ما داریم صحبت میکنیم، خب فرض کن تو کار باشه یا تو خیلی مسئله، ما داریم صحبت میکنیم، من دارم تهرانی صحبت میکنم، این آقا تا موقعی که ندونه من افغانستانی هم شاید یک درجه شک کنه من مشهدی باشم یا نمیدونم گنبدی باشم یا جاهای دیگه که تشابه ظاهری داره، تا موقعی که نمیدونه من افغانستانی هم خیلی گرم و صمیمی برخورد میکنه، ولی وقتی که میفهمه من افغانستانی هم انگار اون مرزه، اون خطه توی ذهنش و توی عملش اعمال میشه.
یعنی بر شما اتفاق افتاده؟
آره آره، این توی کار پیش میاد، تو جای دیگه اه تو افغانی تو، خب کشی.
با عارف هم صحبت کردم، شاعر 32 ساله‌ای که در تهران کارهای ساختمانی میکنه، در ایران به دنیا اومده اما کتاب شعرش رو در افغانستان چاپ کرده. عارف به همراه خانواده در حاشیه تهران زندگی میکنه و اصولاً بیشتر افغانستانی ها در حاشیه شهرها و در مناطق فقیر نشین مشغول زندگی هستند.
همونجور که مثلا ما خانوادمون رو انتخاب نمیتونیم بکنیم، ظاهرمون رو نمیتونیم انتخاب بکنیم یا حتی مذهبمون رو نمیتونیم انتخاب کنیم، در واقع قبل از اینکه به دنیا بیاییم اینا به ما تحمیل شده است. قضیه مهاجرت هم همچین چیزیه، یعنی من وقتی که به دنیا اومدم مهاجر به دنیا اومدم، خب اون حالا اگر امکاناتی داشته و یا چی بگم محدودیت هایی که داشته با تولد من به من تحمیل شده، خب بعد و به عینه دیدیم. این مثلا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که من میتونم توی خیابون کتک بخورم، خب مثلا 10 نفر بریزن سرم، چه بچه بودم چه بزرگتر بودم، یعنی هیچ فرقی نداره شاید سنی. یا یه حتی اعتقادم به اینه، چون آشنایت هایی که داشتم با سایر اقوامی که تو ایران هستن، من احساسم اینه که ترکمن ها قومیتی هستن که در ایران مهاجرن، میان تهران کار میکنن. کرد ها همینطورن، یا حتی بلوچ ها، تبعیض هایی که برای ما، قسمت زیادی از تبعیض هایی که به ما روا میشه به اونها هم روا میشه. یعنی میگم این همه جا وجود داره و مختص مثلا مهاجرین افغانستانی نیست. شما در نظر بگیر اگه یک دختر و یا یک زن مهاجر افغانستانی در ایران بخواد کاری بکنه، قدم اول همین زن بودن، دختر بودن براش یک محدودیت هست، علاوه بر اون مهاجر بودن. خب این چه بخواد تحصیل باشه، چه بخواد شغل و درآمد باشه، تو امان این مهاجر بودن همیشه چه میدونم حداقل سختی های بیشتری واسش ایجاد میکنه.
احتمالا اسم اردوگاه به گوشتون خورده. یه افغانستانی که از خونه میاد بیرون حتما باید کارت اقامتش که بهش میگن کارت آمایش، یا اگه پاسپورت داره پاسپورتش همیشه همراهش باشه. اگه تو خیابون پلیس جلوش رو بگیره و ازش کارت بخواد و کارت همراهش نباشه، یا این کارت متعلق باشه به شهر دیگه ای، نه شهری که در حال حاضر توش تردد داره، پلیس میتونه اون رو بفرسته به اردوگاه و از اونجا به اصطلاح رد مرز بشه و دیپورت بشه به افغانستان.
سر ساختمون این بارها پیش اومده. خب که حتی ببینید وقتی که طرح مثلا خب نیرو انتظامی طرح جرم‌آوری نمیدونم اراضی رو باشه، یه موقع طرح داره مثلا یک سخنگوی دولت افغانستان یه چیزی گفته، بعد اینا میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم، بریم چند تا افغانستانی رد مرز کنیم. بعد میبینید مثلا به کلانتری دستور داده شده که آقا افغانستانی های غیر مجاز رو مثلا از سطح شهر جنگ. خب اینا کجا میرن؟ میرن سر ساختمون. خب کار من کجاست؟ سر ساختمون. بعد اون افسری که اونجا هست، حالا من درجهش نمیدونم درستش چی باشه، اون کسی که مسئول این کار هست که اون اتوبوسو پر کنه، از این اصطلاح ها استفاده میکنن، مثلا میاد تو سر ساختمون و منی که مدرک اقامتی دارم به بهانه این که مدرک تو جعلی نباشه و برای این که اتوبوسش پر بشه، خب منو برده تا اردوگاه، یک روز کاری منو عقب انداخته. نه فقط من، برادرانم و خیلی های دیگه. چرا؟ مثلا اتوبوس 40 نفره و 40 نفر پر بشه، بعد به چه بهانه ای که شاید مدرک جعلی باشه این بره اونجا مثلا تست بشه. نه یک بار نه دو بار، بارها این اتفاق افتاده و فقط غرض شخصی.
از شرط اردوگاه ها چجوریه شما که بودید؟
اونجا زیاد نگه نمیدارم، خب در حد یک روز دو روزه. نمیدارم، نمیخوام فضا وارد این چیزا بشه، ولی راحت بگم نگاه کن، خدا نکنه گیر تو چنین فضایی باشی، توی اون اتوبوس بددهنی میشه، فحاشی میشه، ضرب و شتم میشه، که من حتی یه بار اینو گزارش دادم و خودم از همون افسر شکایت کردم تو دادسرای نظامی. خب فحاشی میشه، اخاذی میشه، خب تو این مسیر داخل اون اتوبوس. و داخل اردوگاه ها یک درجه بهتره، به دلیل اینکه اردوگاه ها تحت نظر کمیساریای عالی پناهندگان یک درجه بهتره، اما کماکان مثلا تهران انگار نظارت ها بهتره، بیشتره، شرایط بهتره، ولی توی شهرستان ها مثلا من اردوگاه قم بودم، اردوگاه بندر عباس بودم، اونجا هم شرایط بهداشتی هم نوع برخورد ها زننده تره. یا مثلا من این نگاه که یک سری خاطره ها واقعیت هم اما دردآورن، خیلی موقع من دوست ندارم بازگو کنم، ولی خب چیزی که هست وجود داره، شاید برای خودم اتفاق نیفتاده، برای دیگری اتفاق افتاده. مثلا من شاکی بودم، داخل خودروی نیرو انتظامی بودم که یه افسری دادن و گفتم بریم به محل وقوع جرم و حالا یه چیزی از ما دوست دیده بودن. من داخل این خودرو بودم، یه دفعه بیسیم اومد که مثلا فلانی برگشتنی سر راه چند تا افغانستانی بیار که سرویس ها رو تمیز کنن. ببینید جابجا کردن وسایل، جارو کردن، تمیز کردن سرویس ها، این اصلا تبدیل شده انگار به یک فرم اداری در اردوگاه ها، در کلانتری ها، در اون جاهایی که چی میگم یک قدرتی هست، قدرت میشه گفت نظامی، حتی خیلی راحت این اجازه رو به خودشون میدن. خب مثلا هر جایی ما داریم دیگه، اصطلاحا میدون یا محل تجمع کارگران فصلی، خب ماشین انتظامی میره دو تا سه تا چند تا کارگر مفت خیلی راحت استفاده و در واقع سوء استفاده میکنن. اینها وجود داره و واقعا وجود داره. خب یا اینکه ببینید خیلی مسائل هست، مثلا از نظر حقوقی خیلی موقع مهاجرین آگاهی ندارن. ببینید مثلا من مدرک ندارم، خب مثلا میگم، ولی اتفاقی در ساختمان میفته، من میتونم شکایت کنم. مسئول مسائل جانی اون ساختمان باید بیمه باشه، ولی چون این مهاجر افغانستانی آگاهی نداره از این حق خودش استفاده نمی کنه در واقع. یا مثلا داخل اون اتوبوس که همین مهاجرین بدون مدرک و به اردوگاه منتقل میکنن، حق ضرب و شتم ندارن. تو میتونی بازداشت کنی، منتقل کنی اردوگاه، اردوگاه هم وظیفه دون بفرست، حق ضرب و شتم نداره. و اون افسر، حالا من هی افسر، اون درجه دار با آگاهی به این که تو آگاهی نداری به این حقت، میاد سوء استفاده میکنه، فحاشی میکنه، ضرب و شتم میکنه. و تا جایی خب چون مدرکی ما نمیتونیم تهیه کنیم، چون گوشی ها از ما گرفته میشه فلان، علارغم اینها من برای این که جلوگیری بشه از موارد مشابه اومدم اینو گزارش دادم، علیه یک نفر اقامه دعوا کردم تو دادسرای نظامی برای این که گوش اون آقا پیچونده بشه. و جالب اینجاست، من وقتی که رفتم طرح دعوی کردم اونجا، شکایت رو مثلا یه قاضی میبینه، قاضی که تو دادسرا وجود داره، منو گفتی خون، بعد لحن اون قاضیه برام جالب بود، افغانی شکایت داری؟ خب ولی خب من پررویم، من مثلا میتونم اینها رو برطرف کنم، از بینشون زیگزاگ برم، همه این جسارت رو ندارن. خب حکمش اومده، واسم پیام اومده، باید برم اونجا ببینم چیکار کردم. ولی خب میگم چون مدرک به اندازه کافی نداریم دیگه که ارائه بدیم. مثلا سرباز ارتش، خب لباسش مشخصه، لباسش خاکیه، تو دیگه مثلا یک سربازی درجه دار نیستی، دو ارتشی مال نیروی زمینی، لباست خاکیه، نوعی پوششی. حالا ما ازگل بودیم، یک جایی بود که بغل اتوبان، یه خود پرتر دو تا سرباز چیز اومدن به من میگن که افغانی مدرک داری؟ من اینجور نگاش کردم، گفتم چی؟ تو مدرک داری؟ من برای چی بود به تو مدرک بدم؟ بعد اسمشو نگاه کردم، فعلا گفتم یه دقیقه صبر کن، گوشیمو گرفتم زنگ زدم 110 مثلا تازه. بعد نگو این سرباز فراری که نکرد، خب سوء استفاده میکنه از این عدم آگاهی من، من به عنوان مهاجر سوء استفاده میخواد بکنه.
مثلا داماد ما رو تو خیابون پیدا کرده بودن، ایشون دانشجوی پزشکی بود، بعدش همون لحظه تو خیابون بهش گفته بودن که خب مدارکت کو، ایشون هم گفته بود حالا مثلا من پاسپورت دارم یا کارت دانشجویی دارم یا هر چیزی، مثلا برم بیارم. گفتن نه الان همراهت نیست، تمومه دیگه. بعد اینم گفته بود که خب حالا میارم، اونم مثلا فکر کنم همون من کوچولو بودم دیگه، ساعت سال مثلا 75 اون وقتا، بعد خب موبایل و اینا هم اونقدر نبوده که حالا همون لحظه تماس بگیره و کسی براش بیاره. بعد اینو گفتن نه دیگه همراهت نیست. بعد باره یه ماشین کردنش و بردنش و یه جایی هست به اسم سفید سنگ فکر میکنم یه اردوگاهیه همون مثلا طرف های چیز دیگه خراسان. بعد اونجا بردنشون، ایشون نمیدونم حالا به چه وسیله تونسته چیز کنه تماس بگیره خونه که بعد از خانواده ما دیگه با عجله مدارکشو بردارن و تا اونجا برن و دیگه مثلا من یادم نمیاد مامانم میگه یعنی این برگشت مرد گنده میگه قشنگ بغض داشت، حالش بد بود قشنگ، میگه مثلا توی سور آدم بعد مثلا فرداش اینو تونستیم بیاریمش.
یه مورد برای برادرم اتفاق افتاد، برادرم یه کمی مشکل عصبی داشت و چیز افسردگی اینا داشت، بعد تو همون وقت خب این به درمان پزشکان مراجعه میکرد در بیماریش، بعد کارتش پیشش نبود و گرفته بودنش، طلبه هم بود، گرفته بودنش توی سبز میدان اصفهان و برده بودنش اردوگاه، یک شب یا دو شب توی اردوگاه بوده. خب اونجا هم جوش کلی جو نامناسبیه، اونجا هم خب با توجه به پیشینه بیماریش به شدت تشدید شد و تا مدت زیادی تحت تاثیر اون دو شبی که اونجا بود واقعا اذیت شد از نظر روانی. این نمورده مثلا دم دستی خب برادرم بود و دوستان اینام که الا ماشاءالله این اتفاق براشون زیاد بود. مثلا مقاطع بود حتی مثلا طرف حتی اگر کارت هم پیشش بوده میگفتن نباید، همین که صرفا افغانستانی باید بلندش ببریمت اونجا، تازه اونجا کارت رو بده، کارتت مورد عرض قرارویه که درسته یا قلابی اینا نیست، در صورت که حالا مثلا اگر قلابی نبود بعد رهات میگردن. بعد همین مسیر رفتن تا رسیدن به اردوگاه های اقامتی و بعد برگشتن معمولا به شدت با تحقیر و چیز همراه بوده اون نقاط و خب اذیت میکردن.
خانواده ها معمولا گیر نمیدن اگه با خانوم مثلا با مادر یا خواهر باشی معمولا چیزی نمیگن، عجیبه که این کار میکنن، ولی این کار میکنن، ولی به خودم آره زیاد شده. مثلا یه موردش خیلی جالب الان یادم بوده، من یه سری امتحان داشتم ساعت یک دانشگاه، بعد خونه بودم قم بودم، یعنی مثلا یه ساعتی را افتادم، مثلا چند مثلا نه را افتادم، گفتم اوکی مثلا سه ساعته تا 12 میرسم، حالا یه نیم ساعت هم محض اطمینان، مثلا ساعت یک هم که امتحانه. بعد رفتم توی یه جای قم داره به اسم میدون 70 که ماشین تهران اونجا وایستن، رفتم اونجا وایستم منتظر ماشین، یهو یه سربازی اومد گفتش که مثلا مدارک و اینا. بعد من چون یکم عجله داشتم دیر رفته بودم یک کوچولو اونجا زیر لب قرولند کردم با خودم، ولی مدارک بهش دادم، مدارک هم اوکی بود. این قرولندی که من کردم، یا حالا این یا حالا اون کلن میخواست اون روز حال یکی رو بگیره، باعث شد که اون تصمیم بگیره که حال منو بگیره اون روز. بعد به یه چیز علکی گیر داد، گفتش که نه اینجا نوشته صادره از تهران، خب پاسپورت ها همشون صادره از سفارت افغانستان در تهرانه دیگه، دیگه جای دیگه نداره، کنسول جای دیگه نه، صادره از تهران، این مفهمال تهرانه، تو اینجا تو قم نباید بشی، بیا بریم پاسپورت. و یه چیزی بود که خودش هم میدونست درگیر علکی اینه، ولی خب زورش میرسه دیگه، اونجا نمیتونی کار. من سعی کردم توضیح بدم، نه اصلا این نمیخواد بشنوه هیچی دیگه، منو برد پاسکا رهی، من ساعت رو نگاه میکنم خدایا امتحان فلان اینا. بعد رفتم اونجا، اونجا به من گفتن که خب اوکی گوشی و فلان اینا تا تحویل بده، گوشی منو گرفت اصلا برد توی اتاق دیگه. بعد من گفت حالا ها اینجا منتظر وایستم، مثلا این توی مقام بالاترش بود، مثلا داشت با یکی یا آی که حرف میزد یه کاری میکرد، من وایسادم 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه هیچ نه اون میاد نه این هست، آخر خودم در زدم رفتم طرف، گفت واسه چی اومدی تو برو بیرون، گفتم آقا مثلا من امتحان دارم فلان اینا، گفت اوکی حالا وایس با یه کاریش بود. دوباره 10 دقیقه یه رو گذشت، بالاخره اون اومد بعد گفتش که خب مثلا مشکل چیه و اینا، من گفتم که آقای اینجوری. بعد اونم میدونست که مشکلی نیست و احتمالا اینو فهمیده بود که اون سرباز صرفا میخواست من اذیت کنه، ولی خب طرف اون بود قاعدتا، این فهمید ماجرا از چه قراره دیگه که مشکلی نیست. یکم همونجا من نگران داشتن سوال پیچ کردن که آره کجا میری و کیه و فلان و بیسار اینا، بعد ولم کردن همین
و
آره خیلی دیر رسیدم، فکر کنم یه رو 20 دقیقه دیر رسیدم، ولی این که آخه چرا این کارو میکنی؟ خب این واقعا اذیت کردنه دیگه، یعنی مثلا یه چیز زورت میده سن میخوای یکی اذیت کنی. مثلا اون روزم یادم خیلی من اصلاً اونجا خورد شد. واخه اونجا بعدش اینه که هیچ چی هم نمیتونی بگی، چون من یه کلمه دیگه اضافی میگفتم نمیذاشتن اصلا من برم. آره تا آخر روز همونجا منتظر میشدم.
برای رحمان هم ماجرای رفتن به اردوگاه زمانی پیش اومده که میخواسته به صورت غیر قانونی از ایران خارج بشه.
اردوگاه منو از من دفعه اولی که میخواستم برم اروپا از لب مرز گرفتن منو و اومدم اردوگاه عسکرآباد ورامین. وضعیت افتضاح، یعنی هر چی من شنیده بودم در مورد عسکرآباد همش فراتر از حقیقت بود. یعنی قشنگ میدیدم خودم یه جا انقدر تنگ بود، یعنی نشسته باید میخوابیدی و اینکه انقدرم اونجا پر شده بود، درهای دستشویی رو باز کرده بودن، همه رو ریخته بودن اونجا توی دستشویی، بیشتر اونجا میشستم و از اونجا ما رو برد از اردوگاه عسکرآباد برد اردوگاه سفید سنگ مشهد و از اونجا دیپورت کرد، یعنی فرستاد افغانستان.
شما یعنی رفتید افغانستان؟
رفتم افغانستان.
شما یعنی بدون خانواده و بدون
خانواده و بدون ولی خانواده اطلاع داشتم.
بعد چه مدت افغانستان بودین؟
3 ماه افغانستان.
و دوباره برگشتی؟
دوباره برگشتم.
برای چی اصلا پروفسور مرا شما که کارت داشتین؟ حالا که یه کار مثلا خروج غیر قانونی می‌خواستید.
چه غیر قانونی بود؟ و یک شهرهایی هستن داخل ایران که ورود مهاجر افغانستانی ممنوعه. تبریز و ارومیه جزو این شهرها هستن، یعنی ما رو اونجا گرفتن، یعنی ما رو لبمرزن گرفتن، ما رو تو شهر گرفتن و اگه اونجا بگیرنت خب دیپورت میشه، مثل مثلا استانهای شمال ایران هم همینطوره.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
کار مسئله بزرگ دیگه ای برای افغانستانی ها و فرزندان اونهاست، یعنی هم نسل اول مهاجران و هم نسل دوم. شما در ایران به عنوان یک افغانستانی میتونی تو کنکور شرکت کنی و در دانشگاه قبول بشی. اما اولا که یه سری رشته ها حکومت نگاه امنیتی بهشون داره و بنابراین برای افغانستانی ها انتخابشون مجاز نیست. در ثانی شهرهایی که افغانستانی ها میتونن توشون دانشگاه برن محدوده. هر رتبه ای که داشته باشن و هر رشته و دانشگاهی که قبول شده باشن باید شهریه بدن و تازه بعد از فارغ التحصیلی اجازه ندارن در اون رشته کار کنن، باید برن سراغ کارگری دوباره و مشاغل مجازی که اوایل پادکست در موردشون صحبت شد. کسانی که مخالف حضور افغانستانی ها در ایران هستند میگن ما خودمون کشور بحران زده ای هستیم، مشکل بیکاری داریم و افغانستانی ها اومدن شغل های ما رو اشغال کردن.
خب من فهم مثلا کسایی که الان مامانم مثلا صحبت میکنه از خیلی وقت پیش، حتی همون قبل انقلاب و اینا، میگه که خوب بودن، اصلا مشکلی نداشتیم باشون، مثلا مهربون بودن همسایه ها، اینا خیلی خوب بودن. فکر کنم که مثلا خب چون اینا کم بوده تعدادشون، آره کسی باشون مشکلی نداشت، حتی کنجکاو بودن، خب چطوری زندگی میکنین، مثلا رسمتون چیه تو این قضیه اینا. ولی بعد که زیاد شدن، آره یه دید منفی پیدا شد و اونم خیلی همین حرف این بود که آره شغلای مثلا ایرانی ها رو دزدیدن. بعد خدا ما لیست شغل داریم، از یه شغلایی بیشتر اصلا نمیتونیم انتخاب بکنیم. حالا سرچم بکنی حتما این لیست مشاغل میاد، چه میدونم سیرابی پاک کن، کارگر نمیدونم این، کارگر اون، کارگر فلان. آخه چه شما به دوستیم مگه؟ بعدشم حالا نمیدونم، من واقعا اینو درک نمی کنم، چون مثلا بعضی وقت بحثش پیش میاد و اینا همین سر شغل خیلی مانور میدن. آخه ما اصلا مجوز نداریم کجا کار کنیم؟ اگرم جایی کار میکنن با بدبختی، بدون بیمه، بدون هیچی، مثلا مدام پنهان کنی خودتو از این که مثلا بازرسی میخواد بیاد یا چیزی بیاد، این نمیدونم خیلی حالا موقعیت خاصی نیست که ما خیلی براش سر و دست بشکنیم و دلمون بخواد بدوزیم از آدمای دیگه. و دیگه این که خب واقعا کسایی که مثلا اونجا هستن و کار میکنن علاوه بر این که تو لولای پایینه، چاره‌ای واقعا ندارن. کسی که مثلا تحصیل کرده معمولا نمیمونه ایران، اگر درسی خونده باشه یا چیزی بالاخره میاد بیرون، چون اینجا شاید شرایط کار بهتری باشه. ولی کسی که تحصیلات نداره یا مثلا کارگر چیزی، چیزی که من شنیدم از بعضیا اینه که خب ایران هرچی هم که باشه گرسنه نمیمونی، همیشه مثلا همون کار ساختمونی بالاخره پیدا میکنی، همین کار مثلا سنگبوری پیدا میکنی. ولی افغانستان خب اصلا اقتصادی نداره، اینجا واقعا اگر کار پیدا نکنی گرسنه نمیمونی. و مثلا اون حداقلای زندگی ایران بالاخره آب و برق و گاز و اینا هست، خب اینجا اونا نیست. اینا مثلا خیلی باید حقوق خوبی داشته باشی، باید پول خوبی در بیاری تا بتونی مثلا خونه تو حتی مناسب گرم کنی فصل زمستون، تا اینکه مثلا بخوای برق داشته باشی یا حالا آب لوله کشی داشته باشی. چاره ای ندارن آخه. و این هم که حالا میگن که مثلا برای چی اومدن و فلان، اینو من نقد قول از بابام میکنم. بابام آدم خیلی مذهبیه، بعد میگه که اون زمان که افغانستان به هم ریخته بود اوضاعش و اینا، خود امام گفته بود امام خمینی که اسلام مرز نداره، بیاین مشکلی نداره، همه مثلا یه ملتیم یه چیز. خب نمیشه دیگه، الان که مثلا اومدن زندگی کردن فرهنگو پذیرفتن بچه دارشون، به یه دفعه بگین که ما پشیمون شدیم خدافظ. نمیدونم، به نظر من درست نمیاد دیگه.
من که وقتی رفتم دفتر کفالت برای چیز، یه مدت من مغازه داشتم به اندازه 2 سال، بعد اونجا رفتم گفتم، گفت که شغل، من گفتم فروشنده، بعد گفت که یعنی چی ما تو لیستمون فروشنده نداریم. بعد آخر سر من با خیلی چیز گفتم آقا خب این شغل منه، من چیکار کنم؟ میگم فروشنده، فروشنده لازم خالکی. بعد آخر سرم تو کارت من نوشته کارگر فروشنده، من موندم که مثلا این کارگر فروشنده چه معنایی میتونه داشته باشه. خب من وقتی میگم فروشنده، فروشنده هم دیگه.
چند درصد از جامعه ایران الان بیکار هستند و چند درصد کسایی هستند که بعد از اتمام دوره ابتدایی ترک تحصیل کردن و راهنمایی دبیرستان، دانشگاه و لیسانس؟ خب ببینید، شما اون کسانی که مدرک دانشگاهی دارند، بیشترین آمار بیکاری مال اونهاست، کمترین آمار بیکاری مال کسایی هستند که زودتر ترک تحصیل کردن تو ایران. پس اون کسایی که میخوان این کار رو انجام بدن کسایی هستن که خب سواد کافی ندارن، در اون رأس هرم کاری نیستن. کسایی که در پایین، حتی هم شهروند ایرانی رو میگم، کسایی که در این پایین هرم کاری قرار دارن همشون کار دارن، یعنی بیشترشون، بالای 70%شون کار دارن. کسایی که همین کارهای افغانستانی ها رو انجام میدن، اون کسی که داخل حاشیه شهر زندگی میکنه اونم کار داره، در کنارش مهاجر افغانستانی هم کار داره. نمیتونیم بگیم که مهاجر افغانستانی بازار کار رو اشغال کردن. مهاجر افغانستانی اومدن یک رده هایی از اون هرم رو اشغال، نمیگیم اشغال کردن، اومدن تو بازار کار، که اگه اونجا نباشه اون بالایی ها که ایرانی هستن هم نمیتونن کارشون انجام بدن. به طور مثال یک کارگر ساختمانی افغانستانی اگه نباشه، خب در رأس هرم یک مهندس عمران یا راه ساختمان، خب اونم بیکار میشه وقتی کارگری نباشه زیر دستش کار کنه.
برای ایرانی هایی که تو حاشیه تهران زندگی میکنن، جاهایی که من زندگی کردم، اون شغلا مهمه، اونام هم کارو میکنن. تو شهرهای کوچیک که من زندگی کردم، اگر برید تو جاهایی که کارگرای فصلی دارن زندگی هستن، ایرانی و افغانی هستن، هر دوتاش هستن اکثرا. چون شهرها شهرهایی هستن که ایرانی هایی که از شهرهای دیگه ایران شهرستان های دیگه ایران میرن میان تهران برای کار و خب تو اون شهر حاشیه زندگی میکنن و کاری که انجام میدن برای گذران زندگیشون دقیقا فرقی با یه افغانی نداره. اونم میره کارگری ساختمونی میکنه، بنایی میکنه، نمیدونم چاهکنی میکنه، یه افغانی هم میکنه. برای اون مهمه، برای اون آدم مهمه که یه افغانی فرصت شغلیشو نگیره. از این بابت من به اونا حق میدم. ولی این وسط یه چیزیه، باید یه نگاهی دوباره به قوانین بشه. اینکه بعد از 3 دهه یه شرایط مشخصی از نظر قانونی برای مهاجرین تعریف بشه که این مشکل نباشه. ببین وقتی خب اون آدم میگه که تو داری شرایط شغلی منو، جای شغلی منو تو اشغال میکنی، چرا؟ چون تو یه خارجی هستی. الان من فکر میکنم بعد از 3 دهه باید یه تعریف دیگه بشه از ما. آیا ما واقعا خارجی هستیم، اتباع بیگانه هستیم، یا نه ما هم ایرانی هستیم؟ این میتونه طبق یه سری شرایطی ایجاد بشه، مثل این که خب کسی که بعد از 30 سال تو ایران زندگی کرده شرط اقتصادی مشخصی داره، از نظر اجتماعی آدم قابل قبولیه، میتونن بهش تابعیت بدن، یا یه چیزی شبیه این که دیگه اون عنوان تبع خارجی برداشته بشه. لااقل فکر میکنم اون آدم با اون شرایط دیگه حق داره این حرفو بزنه. یعنی پارسال فکر کنم یه چند ماه پیش که آقای عراقچی گفتن که اگر تحریم ها شدیدتر بشه ما مجبوریم که مهاجرین افغانی رو بیرون کنیم، من اشتا فکر کردم که یعنی چی؟ من 30 و خورده سال تو ایران زندگی کردم، من الان برم افغانستان چی کار کنم؟ من با یک زن همسن خودم، یه زن همسن خودم ایرانی، هیچ تفاوتی ندارم از نظر دنیای ذهنی که تو ایران زندگی کردم. آیا میتونه یک زن ایرانی تو شرایط من همین الان برگرد افغانستان زندگی کنه؟ سخته براش، از نظر فرهنگی سخته براش. شاید من بتونم در شرایط اجبار، احتمالا میتونم، ولی خب این سخته. و یه جورایی فکر میکنم واقعا نمیدونم چی بگم، نامردیه. خب من هیچ ضربه‌ای به ایران نزدم، هیچ رفتار نادرستی در قبال ایران، منافع ایران یا یه ایرانی نداشتم، چرا باید من برم؟ یه حرفی نیست که رو هوا گفته باشه، یه مقام بلندپایه وزارت خارجه ایران داره اینو میگه. و دقیقا هفته بعدش من وقتی رفتم خونمون، برادرزادم به من گفتش که تو مدرسه دوستای ایرانی به من میگن که شما رو بیرونتون میکنیم. بعد دقیقا این تصویر اومد تو ذهنم که منم همین تجربه رو داشتم تو بچگیم. 3 نسل گذشته و هنوز ما داریم همون تجربه ها رو میکنیم، پس هیچ تغییری پیش نیومده. این خیلی ناراحت کننده است، خیلی. یعنی این نیست که یکی یه حرفی زده باشه و تموم شده باشه، نه. مردم، مخصوصا مردمی که تو اون شرایط اونجا، تو اون شهرهای کوچیک زندگی میکنن، این حرفا دیگه اونا نمیگن که یه حرفی رو اون آدم از رو چه قضیه گفته، میگن که توی خارجی فلانی هم که یه مقام بلندپای ماست گفته تو باید بری. دقیقا همون رفتاری که تو دهه 60 میشد با مهاجرا.
غیر از مسئله کار، اینطور القا شده که افغانستانی ها در ایران ایجاد ناامنی می کنن و به خاطر اینکه یه زمانی و هنوز هم رسانه‌ها موقع پوشش دادن حوادث اگه ملیت مجرم افغانستانی بوده حتما ذکر می‌کردن و به این ترتیب بوده که یک جرم به پای همه نوشته می‌شده و تعمیم داده می‌شده.
وقتی قضیه خفاش شب اتفاق افتاد یادمه که یه روز بابام از سر کار اومد گفتش امروز داشتم از توی کوچه رد می شدم، بچه ها داشتن بازی می کردن، وقتی من دیدن فرار کردن رفتن خونه هاشون، جیغ زدن گفتن افغانی اومد. خیلی اون موقع شرایط وحشتناکی بود، همه یعنی اون ذهنیت بده بیشتر شده بود، یه جو ترس و بدبینی بود بین همه که خب خیلی یعنی من اینجور شنیدم، دقیقا نمیدونم، یادم میاد که میگفتن تو بعضی روستاهای بعضی شهرستانا رفتن خونه های بعضی افغانی ها رو آتیش زدن، دعوا کردن، کتککاری کردن سر اون قضیه که بعد معلوم شد افغانی هم نبوده، صرفا به خاطر اینکه ظاهرش به افغانی میخورده گفتن خب افغانی. یادم هست که تو روزنامه هم خیلی با آب و تاب مینوشتن که آره تبع خارجیه و تا مدت ها این یه ژانر بود که قاتل پیدا میکردن به صورت پیشفرض اینه که افغانیه. توی قطار تهران تبریز توی یه کوپه من و یه دختر خانم ایرانی تنها بودیم و خب فاصله تهران تا تبریز چند ساعته، چند ساعت ما با هم حرف زدیم. اولش که خب هر دوتون یه طرف کوپه نشسته بودیم و هیچی هم به هم نمیگفتیم، گاهی دزدکی به هم یه نگاهی میکردیم و هیچی نمیگفتیم. بعد وسط های راه خب من کلن کم حرفم، خیلی هم چیز نیستم، سریع هم ارتباط نمیتونم بگیرم، فرقی هم نمی کنم اون کجایی باشه. اون ولی طاقت نیاورد شروع کرد حرف زدن. بعد گفتش که خیلی حرف زدیم از همه چی. بعد اون گفت یه حرفی زد، گفتش شما دخترتون میفروشی نه؟ اینو من قبلا شنیده بودم، برام عجیب نبود. این که تصوری که از ازدواج ما دارن اینه که خب اون پولی که خانواده دختر به عنوان شیربها میگیرن که تو خیلی از شهرستانهای مرزی ایران هم رواج هست، به عنوان اینه که فکر میکنن داره دخترشو میفروشه، پول میگیره در قبالش. چیزی که من دیدم و تجربه کردم بین فامیل و خانواده از نزدیک اینه که آره پول میگیرن، ولی اینجوریه که اون پولو برای دختر جهیزیه میخرن و دیگه فکر نمی کنم معنی فروش و اینا داشته باشه. این یک چیز در ایران. در داخل افغانستان تو روستاها یا شهرستانهای دور یا بین بعضی جاها اقوام اینه که نه جهیزیه نمیگیرن، چون اصلا تو افغانستان جهیزیه به این معنی که تو ایرانه نیست اصلا. خب در واقع پدر چیزی برای دخترش نمیگیره، ولی چیزی که هست اینه که اونا اینو نه به این چشم، به این منظور که من پول بگیرم از بابت دختر دادنم، به این منظور که اون شأن و منزلت دخترشه. راست غلطی ها، من اصلا قبولش ندارم، ولی این که اگر این کارو نکنن بین قوم و قبیله و فامیلشون سرشکسته میشن، این اتفاق میفته. و این که مثلا اگه این کار بکنن خب خیلی دخترشون با قدر و آبرو رفته خونه شوهر، این به این چشم میبینن، یعنی به این منظور میبینن، صرفا به این منظور نیست که اون از اون پوله مثلا منفعت مالی ببره پدرش. بعد خب این سوال رو چند بار تا حالا من نشنده بودم از دوستای ایرانیم که آره دختراتون شما میفروشین، بعد من براش توضیح دادم که این شکلیه قضیه. نمیدونم که قانع شد یا نشد، ولی
خب یه رسم اشتباهیه که بین افغانی ها هست، ممکنه که بین هر قومیتی و هر نژادی باشه. آره خب، ولی این که تعبیر فروختن میکنن خب منو ناراحت میکنن. میگن افغانی ها سر میبرن، آره راست میگن؟ این سوالا رو من شنیدم. خب بعد من خب توضیح میدم که نه، این شکلی نیست، اینجوری نیست اینا. ممکنه این چیزا، این سوالا از یه پسمنه ذهنی باشه که واسه اون آدم پیش اومده، یه اتفاقی اونو تو ذهنش به وجود آورده، ولی لزومن معنیش این نیست که همه اینجوری هن. برای من ثابت شد که آره، همه ایرانی ها اونجوری فکر نمی کنن. و من به خودم زمان دادم، فکر کردم که تصمیم نگیری، یعنی زود قضاوت نکن. فکر میکنم آدم ها باید به همدیگه زمان بدن دیگه، بیشتر همدیگه رو بشناسن. بعد خیلی از این سوء تفاهمات یا قضاوت های نژادی که میشه، که شاید خیلیش اشتباه باشه، به خاطر این که شناخت ندارن اصلا. ما تازه رفتیم کرج، شاید 3 سال بیشتر نشده. اون محلی که رفتیم، تو اون کوچه‌ای که هستیم، فقط ما خانواده افغانی هستیم. همسایه های ما به شدت برخورد بدی داشتن، خیلی بد، خیلی رفتارهای بدی کردن.
مثلا چه رفتارهایی؟
مثلا شیشه میشکستن، مثلا برادرزاده کوچیکم رو میزدن بچه ها، اذیت میکردن. به بسی که میرفت مثلا برای یه خریدی، یا میرفت نونوایی، یا میرفت مدرسه، میومد میزدنش، اذیتش میکردن. انقدر اذیت کردن که پدرم مجبور شد یه روز رفت خونه یکی از همسایه ها و گفت من با این شرایط نمیتونم اونجا زندگی کنم. و خب یا این رفتار رو تمومش میکنید، یا من مجبورم از اینجا برم. که خب بعد از اون صحبتی که کردن دیگه اون رفتار رو تکرار نشد. اینم باید بگم رفتارشون تغییر کرد. یکی از دلایلشون فکر میکنم، یعنی من فکر میکنم، شناخت نداشتن آدم ها از هم دیگه است. شاید اونا هم تجربه بدی از یه افغانی داشتن، همسایه افغانی. فکر میکردن خب با اومدن یه خانواده افغانی تو این محله ناامنی میاد، نمیدونم مریضی میاد، همین چیزی که تو ذهنشون هست شاید هم تجربه کردن. بعد خب با گذشت زمان و شناخت بیشتر از خانواده من و اون صحبتی که پدرم باشون کرد، رفتارشون کاملا تغییر کرده. الان خیلی معاشرت معقولی با هم دارن. خب این از اون تجربه‌ای که من داشتم.
گاهی وقتا مثلا حتی اجازه نمیدن خانواده افغانستانی بیاد توی محله ساکن بشه. یه موارد دیگه هم حتی بوده که مثلا طرف اونجا ساکن بوده، زندگی میکرده، مزاحمتی برای کسی نداشته، ولی خب حالا یه آوازه پیچیده که بله مثلا تو فلان شهر مثلا چنین کردن مهاجران افغانستانی. بعد در حد این که بیان در خونه ها رو علامت بزنن که اینجا مثلا خانواده های افغانستانی زندگی میکنن، بعد بریزن، آتیش روشن کنن جلوی در، چیزی پرت کنن داخل حیات و به هر شکلی اینها رو بیرون کنن از اونجا. خیلی ترسناکه. من فکر میکنم با خانوادت، با بچه ها داری جای زندگی میکنی و اینطوری مثلا اسمش حمله است دیگه، مورد حمله قرار بگیری. یه جورایی اینا اصلا تو کت من نمیره، چون که در حال کسی که پاسپورت داره، ویزا داره، یا اصلا همین کارت تردد رو که داره، به حال این کارت از طرف دولت ایران داده شده به این آدم و این اجازه داده بهش شده که اینجا زندگی کنه. خب طرف حساب دولته، طرف حساب ما هم خب دولت ایران بوده. چرا ما باید تو هر کوچه، تو هر خیابون، تو هر نمیدونم مغازه نونوایی مدام به تک تک آدم ها حساب پس بدیم که چرا ما داریم اینجا زندگی میکنیم. خب به هر حال ما این اجازه رو از دولت گرفتیم، دولت هم نماینده این کشور دیگه، حداقل از نظر قانونی اینطوریه. اگرم که مردم ناراضیان به هر حال باید یه طورایی با دولت طرف باشن، با دولت یه موافقتی داشته باشن سر این قضیه که این مهاجر اینجا باشن یا نباشن. این آزار فرد به فرد خیلی غیر منصفانه است.
اگه یادتون باشه وقتی که سربازهای مرزی ایرانی ها رو توی سیستان بلوچستان پاکستانی ها میکشتن، اون موقع من خیلی اذیت میشدم داخل مدرسه و میگفت شما افغانی ها میکشید سربازهای ما رو، در حالی که با اون اصلا قسمت پاکستان بود، ربطی به افغانستانی ها نداره، ولی چون فکر میکردن این کشتن و آدم کشی و سربریدن و این چیزها همش از افغانستان و طالبان و این چیزا هست، همه اینا رو انداخت مثلا اون موقع گردن من رو، مثلا گردن ما، مثلا من تنها افغانستانی داخل کلاسم بودم دوره دبیرستان، خیلی برخوردهای بدی میشد اون موقع با من. و مثلا بعضی مثلا وقتی یک ایرانی یک کلمه افغانستانی رو مثلا یاد میگرفت دیگه ما رو کل افغانستانی ها رو با همون صدا میکرد. مثلا یه مدت خیلی افغانستانی ها رو سمت ما سایکو صدا میکردن. سایکو یعنی به افغانی یعنی نگاه کن. خب هر افغانی رد میشد سایکو سایکو، اون سایکوه، اون سایکوه، اون سایکوه، مثلا اون افغانی، اون افغانی، با مثلا اتیکایی که حالا نمیدونم از کجا یاد میگرفتن با همون تحقیر میکردن.
مسئله که رحمان در مورد زبان و لهجه بهش اشاره میکنه، مسخره کردن لهجه، فقط مختص افغانستانی ها نیست. تو همین پادکست تو قسمت غیر تهرانی ها در مورد شنیدید، مختص هر قومیتیه که به زبان و لهجه مقصد صحبت نمیکنن، همونطور که عارف توضیح میده.
وقتی که در چیزی به اسم تلویزیون رسانه به این فراگیری میاد یک لهجه مورد تمسخر واقع میشه، خب این خیلی ضربه میزنه. میبینی که ما فردا روز که میریم توی خیابون مثلا صدا میکنن چهارشنبه. خب این من شاید از یک دوست ندارم از این کلمه استفاده کنم، از یک آدم عوام یا عادی این توقع رو ندارم، ولی اون کسی که بر این برنامه رو میسازه به عنوان کارگردان، به عنوان نویسنده، به عنوان تهیه کننده، این توقع رو ازش داره مقداری تحقیق کنه. ما مثلا در واخان منطقه‌ای هست توی بدخشان افغانستان و چقدر جالب و چقدر زیباست اینها، موقعی که فرزندی به دنیا میاد مثل سرخپوستا اولین شی یا اولین چیزی رو که میبینن مثلا اسم بچهشون میدن، مثلا اونها هستن که اسم بچه هاشون جمعه هست، یا مثلا نسیم یا حتی خاک، اینا چنین اسمهایی رو میذارن و به نظرم خیلی ارتباط نزدیکی با طبیعت دارن و زیباست. ما اون زیبایی رو میایم برای چی؟ برای خنداندن، که این خنداندن نیست. در واقع به این دقت نمی‌کنیم که ما داریم یک لهجه رو تمسخر می‌کنیم، یک فرهنگ رو تمسخر می‌کنیم. یک موقع‌های شاید قصدی باشه و یک موقع آگاهی وجود نداره. این من اینو میگم، وقتی که شما آگاهی ندارید نسبت به یک مسئله، حق ندارید که اون رو بازیچه قرار بدید. ما مسئله‌ای که داریم مهاجرین در ایران بازیچه امیال قرار می‌گیرن، ازشون استفاده و سوء استفاده میشه به نفع منافع خاص سیاسی حتی فرهنگی. و خب میگم مردم عام تبعیت میکنن، از دولت مردان تبعیت میکنن، از نخبگان تبعیت میکنن و این مسئله هست.
مسائل کوچکتر دیگه ای هم هست که وقتی مدام باهاشون درگیر باشی تبدیل میشن به مسائل بزرگ. مثلا کارهای ثبتی یا اداری و بانکی که با کارت ملی به راحتی انجام میشه ولی خب افغانستانی ها نمیتونن انجام بدن. یا این قانون که افغانستانی ها باید برای سفر به شهرهای دیگه از اداره اتباع مجوز سفر بگیرن.
ببین وقتی یه مهاجر افغانی نمیتونه خونه‌ای که خریده رو به اسم خودش بزنه سند و باید دنبال یه آدم قابل اعتماد ایرانی باشه، خب این یکیش، یه نمونه که تو زندگی خیلی از مهاجرا هست، اینقدر هست که معمولی شده، همه دارن میگن آره فلانی خونه خرید، خب به اسم آره فلان آدم کرد.
از اولش اینجوری بود یا اینکه از اول مهاجرت اینجوری؟
آره ببین یه سیری رو طی کرده مهاجر، یعنی وضعیت اجتماعی ماها. خب ماهایی که تو دهه 60 اومدیم اکثرا هزاره بودیم و خب به خاطر شرایط اینکه مثلا طرف شرایط مذهبی و اینا، ایرانم شیعه مذهب بود و اکثر هزاره ها شیعه مذهب اومدن ایران و خب اون موقع دوران وضعیت اقتصادی ایران هم خب خیلی خراب بود، تو جنگ بودن مهاجرا، شرایط اقتصادی خیلی بدی داشتن، همه کارگر بودن. بعد زمان گذشت و از همون شرایط کارگری تونستن که یه زندگی برای خودشون بسازن، حالا خواستن که خونه بخرن، بعد خونه خواستن بخرن، تازه فهمیدن که یه قانونی وجود داره که یعنی اموال غیر منقول به اسم یه خارجی نمیشه. خب خارجی کی بود؟ تو ایران یا افغانستانی؟ بعد دیگه هیچ کی نپرسید که خب چرا ما، چرا این هست، چرا اعتراضی نمی کنیم، چرا حرفی نمی زنیم، و به صورت یه امر روتین و بدیهی همه خونه‌ای که می خرن و اسم یه ایرانی می زنن. خب اتفاق هم افتاده که خب خونه هر رو طرف فروخته رفته و هیچی، اما خب در اکثر اوقات آدمی رو پیدا میکنن که مورد اعتمادشون باشه. یه تفاوت اینه، اون شخصیت انسانی آدما وقتی از بین بره، بهش احترام گذاشته نشه، صرفا چون تو افغانی هستی، صرفا تو شرایط اقتصادی جوریه که خب تو شرایط پایین‌تر داری زندگی میکنی، خب میدونی شرایط بد اقتصادی و مهاجر بودن دو تا عامل شد که آدما از افغانی یه ذهنیتی داشته باشن که خب اون آدم قابل احترام نیست، درجه دو، آدم درجه دو این جامعه است. این باعث شد که اون رفتارا اتفاق بیفته، اون تبعیض‌ها اتفاق بیفته تو کوچکترین مسائل.
مثلا این خنده‌دار نیست که شما یک سیم کارت رو نمیتونید به نامتون کنید، یا امروز مثلا میگن دولت الکترونیک همه پرداخت‌ها به وسیله کارت‌های اعتباری پرداخت میشه، از پارسال این شروع شده، به مهاجرین کارت اعتباری نمیدن، کارت اعتباری بانک آبر بانک. خب این محدودیت‌ها غالبا اداری هست و بیشترم به نظر من تأثیر میگیره از جو سیاسی، روابط ایران و افغانستان هر جوری باشه یا اون مقاصد سیاسی، اگر برطرف بشه برخورد با مهاجرین کمی لطیف‌تر هست، اما خدا نکنه که مثلا اتفاقی بیفته، چیزی بیفته و خب زورشون به کی میرسه؟ مهاجرین.
نامه باید ما میگرفتیم برای سفر کردن. دوست دارم که مراحل این نامه گرفتن رو هم توضیح بدم، چون نامه گرفتن یه چیز خیلی، مثلا خود نامه میگیری دیگه، میری حالا یه چیزی میگیری، خیلی سخت به نظر نمیاد، ولی اصل داستان اینطوریه که این اداره های اتباع خارجی معمولا یه جای خارج از شهره، این جای پرت و دور افتاده و داغونیه، بعد اول باید بری اونجا همین کارت ترددتو تحویل بدی، این نامه رو بگیری، بعد نامه هم زمان مشخص داره، بیشتر از 10 روز 15 روز اصلا نمیدن، بیشتر از اون شما نمیتونی خارج از شهرت باشی، بعد مسیر مشخص، زمانم مشخصه که شما تو از این زمان تا این زمان حق داری بری و از این مسیر حق داری بری، از جای دیگه حق نداری. بعد باید بری شهر مقصد، دوباره بری اداره اتباع شهر مقصدت که حالا بلدی بلد نیستی، اینا هم خودش بالاخره مشکله، اونم خارج شهر، اونم یه جای پرت، با بعد اونو نشون بدی، مهر بزنی، بعد که حالا همون چند روز تو که اونجا موندی دوباره برگردی، بعد اداره اسباب شهری که زندگی میکنی دوباره نامتو بری تحویل بدی که من رسیدم اینجا، برگشتم تو زمان معینم و خب کارتتو پس بگیری. خیلی چرخه اداری سنگین و میتونم بگم ابلهانه ای داره که خب حالا همینه که هست دیگه. و خیلی برای من عجیبه این قضیه، چون که اصلا لزومی نداره همچین چیزی. خب همه کشورها اتباع خارجی دارن، چرا مثلا ایران باید انقدر سخت بگیره در مورد مهاجرای افغانستان؟ واقعا هیچ کشوری پیدا نمیکنه که خالص فقط ملت همون کشور باشن، از هیچ جای دیگه اونجا نباشن.
ببین مثلا خب شاید توی خانواده های ایرانی اینجوری باشن، وقتی که یکی مهمونی میگیرن شر مردای خانواده در مورد مسائل سیاسی و اینا حرف میزنن. خب داخل خانواده افغانستان اینطور بود که مردا میومدن و در مورد این محدودیت هایی که دولت ایران براشون گذاشته صحبت میکردن. مثلا من رفتم فلان بانک، برام حساب باز نکردند چون افغانستانی بودم. یکی میگفت مثلا من بچه‌ام مدرسه قبول نکرده. تو اینجور موقع بیشتر اینجوری در مورد این محدودیت ها صحبت میکردن، ولی تو خانواده نه، زیاد صحبت نمیکردن.
حضور افغانستانی ها در ایران اینطوری پیش رفته که اول حکومت از حضورشون استقبال کرده و مردم هم به چشم همسایه و دوست بهشون نگاه کردن، اما رفته رفته این استقبال از بین رفته و محو شده، با این توجیه که کشور در شرایط بحرانیه و با اخراج افغانستانی ها و با برگشتن افغانستانی ها به کشورشون این بحران کمتر میشه. قوانینی وضع شده که محدود کننده و تبعیض‌آمیز بودن و جامعه هم با این قوانین همدل شده و به چشم مزاحم به افغانستانی ها نگاه کرده و نتیجه این شده که حکومت و جامعه فشار خیلی زیادی به این مردم وارد کردن با این انگیزه که افغانستانی ها باید برگردن کشورشون. انگار بخوای بچه ای رو که به فرزندی قبول کردی و حالا بزرگ شده بذاری پشت در تو خیابون.
خیلی این دیدی که نسبت به افغانستانی‌ها دارن، مثلا سریال چارخونه رو اگه شما دیده باشید، هیچ افغانستانی اینجوری صحبت نمی‌کنه. مثلا توی همون سریال چارخونه آقای جواد رضویان بازی می‌کردن نقشه یک افغانستانی رو، یک آدم ساده و در این حال مارموز بودین، یه همچین کاراکتری داشت. و بعد از اونم خب یک فیلمایی بود مثل چند متر مکعب عشق اگه دیده باشید، یعنی افغانستانی‌ها در یک کسافت به تمام معنا داشتن زندگی میکردن، یک آشغال دونی. اینا رو میبینن دیگه مهاجر، مثلا از داخل خونه یک افغانستانی یک ایرانی خبر نداره که، ولی خب توی رسانه فیلم های نمیبینه که یه همچین چیزی اینجوری داره نشون میده. خب اینم میاد و میبینه که فکر میکنه که آره اینا این شکلی هن همشون. و یک چیزی هم هست، اثر لنگر، اگه در موردش شنیده باشید در موردش. خب گفتم که مهاجر افغانستانی اومدن از صفر شروع کردن، از یک راه بیابونو و با یک چهره غیر آراسته اومدن داخل ایران، یک جور حالت حالا نمیدونم چی بگم، غیر بهداشتی شاید، نمیدونم. خب اون راه دقیقاً، خب اون راهی که اومدن قانونی هم نبود دیگه، همه از راه مثلا قاچاقی می اومدن داخل، از مرزهای زاهدان و مشهد. و وقتی وارد ایران می شدن و یک دفعه هم این مهاجرت شد، این همه افغانستانی اومدن همون دهه 60، مردم ایران خب یهو با این حجم از مهاجرای افغانستانی روبرو شدن با این شکل و همون توی ذهنشون موند برای همیشه و حتی تا همین الان، و فکر میکنن که افغانستانی ها هنوز همین جوری هم.
تا اون هفته من رفتم یه خونه بگیرم، بعد وقت صاحب خونه فهمید که من افغانستانی هم، گفت نه من خونه به افغانستان نمیدم. و مورد برای خودم شاید چندین مورد بوده، یه مورد حالا سیستماتیک مثلا فکر میکنم حدود 20 سال پیش بوده، در جریانم توی دولت آباد اصفهان وقتای مهاجرین افغانستانی خیلی زیاد میشن و مثل که مرچون جان خب خیلی قومیه با هم منسجمن اینا تصمیم میان که آقا کلا دیگه اجازه نمیدیم افغانستانی‌ها اینجا ساکن بشن و کار میکنن که کل افغانستانی‌های ساکن دولت آباد از اونجا کوچ میکنن، مهاجرن میان تو شهرستان. من با یه چینی گفتگو میکردم، میگفتن که ایرانی‌ها رو میان خیلی نسبت به توریستا نگاهشون خوبه و خیلی مهمان نوازن، ولی من ندیدم. من میگم که این خب دقیقاً ریشه فرهنگ نسبت فقط به مهاجر افغانستان نیست، مثلا شاید ایرانی به شدت پذیرای یک غربیه. این دقیقاً غیر از این موارد دیگه بود نشون میده که خب این نوع کشور یا نوع مثلا نژاد و اینها چقدر مطرحه. یه قسمتش که با مهاجرین افغانستانی هم برخورد میشه میره تو اون فاز که اصلا ما شاید عاشق غرب و غربی ها و اون چهره هستیم، تا مثلا دقیقاً همین شاید چیز رو نسبت به اون نمیدونم اندونزیایی، نسبت به اون چینی، نسبت به اون کره‌ای هم شاید اعمال میکنه. یه قسمت رو که عرض کردم که نگاه اشتباهی که مثلا میم اگر کارگر هست پس پست هست پس مثلا شایسته تأخیره، این شاید باز تشدید میکنه این نگاه رو و شاید این تحقیل و نژادپرستی رو.
توی چه میدونم فروشگاهی، توی صفی، چیزی مثلا اعتراض کنی که از حق تو بخوره یا سر قیمت چونه بزنی، ته تهش میگن که ناراحتی برگر برو کشورت. برای من هم این پیش اومده، برای مامانم پیش اومده، برای هم یه جوره این جرأت و آدم رو اصلا کم میکنه. یه جوره بعضی وقتا اصلا ترجیح میده که ولش کن، حوصله جرو بس ندارم، بذار بگذره، حالا خطم خورد که خورد ندارم. این حالت رو میده به آدم. خیلی وقتا یکی باید آشنا میشه، بعد مثلا عنوان میکنی که آره بحثش پیش میاد، میگه که من بله افغانستانیم. اصلا بهت نمیاد. خب چرا به هم نمیاد؟ خب منم آدمم دیگه. مثلا فکر کردی من چطوری مگه باید باشم؟ یه قالبی انگار دارن خیلی مشخص و خیلی تنگ که اگر توش جا نشدی یعنی که تو اصلا نمیتونی متعلق به این ملیت باشی. تو ممکن اصلا با خیلی از افغانستانی آمد و شد داشتی، رفت آمد داشتی، ولی به خاطر همین پیشفرضه، همین پیشداوریه شاید اصلا دلش نخواسته به تو بگه. تو ناخودآگاه با این آدم خیلی رفتی، خیلی اومدی، ولی نفهمیدی که مثلا از ملیت تو نیست. اینه. یا مثلا خیلی ها میان باز از اون طرف قضیه، ما خیلی افغانستانی ها رو دوست داریم، همشون سخت کوشن، همشون مثلا خیلی صادقن، خیلی حلال خورن. خب نه، اینجوری هم نیست. هم تو همه ملیت آدم خوب و بد هست. حالا پس فردا یکی مثلا یه کار بدی هم کرد، باز ما این وسط شرمنده میشیم که ببین این گفته بود هممون خوبیم، ولی دیدی یکیمون خوب نبود. یه جوری هر آدمی منحصر به فردی دیگه، تو نمیتونی که مثلا در هر ملی اصلا تو یه خانواده هر کی فرق میکنه یا بخواه برده همه متفاوتن، چجوری میتونی همه ملیت رو مثلا تو یه چیز ببینی؟ این هم نه خوب نیستش. همین که فقط قبول کنن که تو صرف نظر از ملیتت این شخصیت رو داری، حالا دلش میخواد با من دوست باش، دلت میخواد نباش دیگه. نه فرد 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 ببینن، ما رو یه توده یه حسین نبینن.
ناراحت می شدم از این سوال که به هم میگن تو کی برمیگردی، شما کی برمیگردید کشورتون. بعد این سوال تو ذهنم می اومد که کشورمون مگه اینجا کشور ما نیست؟ خب هنوز مردم ایران قبول نکردن ما رو. این که قبول بکنن یا نکنن به خودی خود شاید فضیلت یا رذیلتی نباشه، اما وقتی بعد از این همه سال با گذشت این همه شرایط و تجربه ها هنوز ما را قبول نکردن، این خیلی دردناکه، خیلی ناراحت کننده است که بعد اون وقت ما تو پس ذهنمون دنبال کشور میگردیم، آدمایی که اینجا بزرگ شدیم یا اینجا به دنیا اومدیم که افغانستان را تجربه نکردیم، یه جورایی تعلق خاطر به اینجا داریم، هرچی خاطره بوده اینجا داشتیم، هرچی تجربه خوب یا بد بوده اینجا داشتیم. بعد یکی میگه که کی برمیگردید کشورتون؟ کشورم مگه اینجا کشور من نیست؟ این تو ذهن من میاد. بعد تو سن کم که بودم خیلی ناراحت میشدم، بعد تو ذهنم دنبال کشور میگشتم، خب افغانستان که شرایطش اون شکلیه، نمیتونم زندگی کنم، کجا برم؟ ولی خب الان یه وقتی سعی میکنم از اون طرف قضیه هم ببینم، اینکه خب اون اینجوری فکر میکنه، شاید حق داره که اینجوری فکر کنه و تو رو یه خارجی ببینه. و خب براش هم سواله، نمیخوای برگردی کشوره؟
ظاهرا این سوال رو خیلی از افغانستانی ها میپرسن که چرا بر نمیگردید کشورتون، حتی از کسایی که اینجا به دنیا اومدن. ولی چنین خواسته چقدر مشروع و حتی انسانیه؟ کسانی که دهه ها در ایران زندگی کردن و زندگی ساختن و بچه دار شدن، بچه هاشون مال همین جان، میشه به این بچه ها گفت که برگردید به کشورتون؟ میشه اصلا از کلمه برگشتن استفاده کرد؟ قضاوت ها و قوانینی که در مورد یک افغانستانی در ایران وجود داره، نگاهی که در خود افغانستان به این مهاجران وجود داره و همینطور بحران های درونی که در یک افغانستانی وجود داره، باعث شده که خیلی از کسانی که باهاشون صحبت کردم احساس بیوطنی داشته باشن. مریم که الان ساکن افغانستانه و زندگی در هر دو کشور رو تجربه کرده، میتونه درباره این ماجرا بهتر توضیح بده.
یه مشکل خیلی بزرگی که من به خودم رو دیدم، خانوادم رو دیدم، دوستام رو میبینم، همین مثلا بیوطنی است. خب که انگار اصلا وطن نداری، نیست جایی. ایران که بودیم، خب ما ایرانی نبودیم هیچ وقت، از اولم میدونستیم که ایرانی نیستیم، احساس نزدیکی میکردیم با اون فرهنگ، دوستای خوبی داشتیم، به همون خوش میگذشت، خوب بود. ولی خب همیشه میدونستیم که ما ایرانی نیستیم، همیشه ما جداییم. بعد که من حرف ازدواج پیش اومد و گفتن که خب آقای داماد مثلا افغانستان زندگیش، اونجا زندگی میکنه و خب اگر شما قبول کنی باید که مثلا با هم برین اونجا، من اتفاقا خیلی خوشحال شدم، گفتم که خب خوبه دیگه، تا کی مثلا دیگه آدم اینجا هی برو تمدید کن، هی برو مثلا به خاطر هر چیزی اضافه نامه بگیر، اجازه بگیر. بعد خود خوشحال اومدم اینجا. اون موقع خیلی سالای خوبی هم بود، خیلی رونق خوبی داشت، خیلی مثلا همه داشتن برمیگشتن، آرامش خیلی خوب بود، امکانات خیلی کم بود ولی بازم خیلی آرامش روحی خوبی داشت. اومدیم اینجا و یه چند سالی هم زندگی کردیم، ولی تو اون چند سال من فهمیدم که من مثلا افغانستانی هم انگار قرار نیست بشم، چون که اصلا احساس نزدیکی نمی کنم با اینجا. من مثلا خاطرات بچگی مال ایرانه، لهجم ایرانیه، طرز لباس پوشیدنم ایرانیه، غذاهایی که بلدم مثلا درست کنم یا اصلا غذاهایی که دوست دارم ایرانیه، همه چیم ایرانیه، ولی خب مدارکم مثلا افغانستانیه. بعد اینجا که اومدم دیدم که نه، مثلا با اینا هم نمیشه قاطی شد. اینجا هم باز چند گروه هم میدونی، یه دستن که از اول همینجا بودن و موندن، سالای جنگ هم همینجا بودن و به هر حال دعوا آوردن، یه عده ماهاییم که مثلا مهاجر ایران بودیم، یه عده مثلا مهاجر پاکستان بودن، الان مثلا تو اون سالا همه خب برگشته بودن از جای مختلف. بعد هر گروهی واسه خودش یه جامعه ای تشکیل داده بود. ماها مثلا ایرانیای ما مثلا افغانستانیای از ایران اومده بودیم، بعد یه عده پاکستانیا بودن که پاکستانی که نه، افغانستانیای پاکستان بوده، یه عده هم کسایی بودن که بعد همه هم جدا جدا بودیم. با هم باشیم، با هم مثلا رفت آمدی داشته باشیم، ولی بازم اون حس خودی بودنه نمی اومد، مثل همین حسی که مثلا ما با ایرانی ها داشتیم. قضاوتشون اینه که خب ببین، آدم وقتی توی جامعه زندگی میکنه، بالاخره فرهنگشون میتونه، نمیتونی مثلا جدا زندگی کنی، خیلی به همه چیزات از گذشته حفظ کنی، خانه‌ها تو بالاخره میپذیره یه چیزایی، یه چیزایی تغییر میکنه، اصلا چیزای خوبشو میگیره. بعد وقتی ما مثلا برگشته بودیم اینجا، خب خیلی چیزا متفاوت بود. اولین مسئله لهجه بود، ما بلد نبودیم واقعا. خیلی هم که مثلا تو خونه صحبت میکردن و بلد بودن، باز لهجه ایرانی داشت. بعد براشون ناخوشایند بود، خیلی ناخوشایند بود، حتی ادا در میآوردن یه وقتایی که مثلا چه. برای همین میگم ما خیلی بیوطنی، مثلا ایران که بودیم مهاجر خارجی، اینجا که هستیم یه لفظی که اینجا میگن ایرانی گگ، که از ایران اومده و مثلا اینجوری. الان خیلی بهتر شده، الان مثلا مانتو و شلوار جین و اینا خب خیلی ها میبوشن، ولی اون موقع خب اینجوری نبود. ما مثلا با همین ظاهرمون مشخص بودیم. دیگه این که مثلا مدرک تحصیلیمون رو ما از ایران گرفتیم، خیلی جاها دیده منفی دارن. مدرکی که از ایران گرفتی و ارائه میدی، ترجیحشون اینه که ما رو استخدام نکنن. اینا هست. و یه چیزی هم که حالا شوخی جدی گاهی وقتا میشنویم اینه که خب شما مثلا وقتی که اینجا اوضاع خراب بود، وقتی که مثلا جنگ بود، شما فرار کردین، الان که همه چی آروم شده برگشتین، بعد مثلا مدرک تحصیلی هم دارین، شغلای خوب و مثلا دارین مال خودتون میکنین، ببین هم قشنگ از اینجا مونده، از اونجا رونده، همینه. خب اینطوری هم نیست حالا خیلی مثلا بخواد چیز شدیدی باشه و اصلا نتونی مثلا شغل خوبی بگیری، اصلا نتونی پذیرفته بشی، منتها خب میدونی که این دیدم وجود داره.
رحمان هم که حالا ساکن سوئده، این بحران هویت و بیوطنی رو عمیقا تجربه کرده.
اهل تهرانم اما شهر من تهران نیست. روزگارم رو گذراندم در همین شهر. نامم افغان است. یادم میآید مردم همین شهر این نام را رویم گذاشتند. دقیقا همینطوره. یعنی من دیروز که رسیدم، پریروز رسیدم ایران، دیروز ساعت 11 اومدم تهران و فقط تو تهران میگشتم، تو خیابون تهران. 11 شب برگشتم خونه. من رفتم افغانستان. افغانستان رو دیدم. یعنی فرق یک مهاجر و یک مهاجر زاده، ماهی که ایران به دنیا آمدیم، میدونید چیه؟ مهاجر کسی که از وطنش میاد، در یک گوشه ذهنش یک تصویری هرچند کلیر و تاریک داره نسبت به وطنش که اونجا چه شکلیه، حالا چه مشکلایی داره، خوبی ها و بدی هاشو میدونه. ولی یه مهاجر زاده اصلا از وطنش هیچی نمیدونه، هیچی. و توی ذهن خودش شروع میکنه یک آرمان شهری رو ساختن و اونجا وطنشه. هرچند که خب توی اخبارم، مثلا کشور من افغانستان بود، من هر روز توی اخبار میدیدم که آدم کشته شده اونجا، ولی خب یک حس وطن پرستی خاصی داشتم نسبت به افغانستان و میشه گفت هنوزم دارم. ولی وقتی رفتم افغانستان رو از نزدیک دیدم، تمام اینا روی سر من خراب شد. ببینید توی ایران ما رو با یک لحن توهین‌آمیز افغانی خطاب میکنن، من رفتم تو افغانستان تو کابل با همون لحن منو ایرانی صدا میکردن. زخم همون زخمه، فقط کلمات تغییر میکنن و اینو مثل یک پتک میکوبن توی سرت که تو یک بی‌هویتی، تو متعلق به هیچ جایی نیستی، نه جایی که توش به دنیا اومدی بزرگ شدی، نه سرزمین مادریت. سر آخر مجبور به مهاجرت به کشور سوم میشی، جایی که یک شهروند عادی باشی، یک آدم معمولی، حداقل خدمات اجتماعی بهت تعلق بگیره، بتونی رأی بدی برای سرنوشت خودت، تو یک جامعه بتونی تصمیم بگیری. مثلا چرا الان یک، حالا من که از ایران رفتم، ولی یک افغانستانی که توی ایران به دنیا اومده و به سن قانونی رسیده، توی مکاتب ایرانی، توی مدارس ایرانی درس خونده، نمیتونه بره رأی بده حالا برای انتخابات ریاست جمهوری یا هر چیز دیگه؟ خیلی از امتیازاتی که یک ایرانی رو دارن و چرا اون نداره، در حالی که من الان شهروند سوئدی ام، فقط 7 سال بودم، بعد از 5 سال شهروندیمو گرفتم و الان میتونم هر کاری که یک سوئدی میکنه من میتونم انجام بدم. توی کشورهای آمریکا و کانادا که تو فقط کافی اونجا به دنیا بیای، همین که کاملا شهروند اون کشور بشی. این بی هویتی که گفتید، هم نسلای من، خود من، خیلی خیلی درکش کردیم، همینجا هم توی سوئد. منو یکی از اساتید یک بار افغانستانی سوئدی تبار خطاب کرد و حال من خیلی بد شد، خیلی. یعنی این حس بد بی هویتی دوباره به من دست داد که تو واقعا از کجایی؟ همین الانی که شما دوتا پاسپورت دارین، یه پاسپورت سوئدی، یه پاسپورت افغانستانی، حتی تو مدارک رسمی هم معلوم نیست که تو از کجایی، حتی با مدارک رسمی هم نمیتونی بفهمی. و این حس رو هم مهاجرای افغانستانی که تو ایران به دنیا اومدن دارن، هم کسایی که حالا توی اروپا بودن و هر جای دیگه. ولی این حس تعلق به جایی که هست، من احساس میکنم بین مهاجرای افغانستانی که تو ایران به دنیا اومدن خیلی بیشتره. حالا منی که رفتم افغانستان رو دیدم و شرایطش خیلی بدتر از ایران بود، بیشتر هم شهر خودم رو میتونم تهران بگم، اما کشور من به نظر من، مثلا کشور من نه ایرانه، نه تهران، نه افغانستان، نه حتی سوئد. مثلا من یک ایران به دنیا آمده، یک افغانستانی ایران به دنیا آمده سوئدی تبارم. افغانستان رو رفتم دیدم که شاید تبارم از اینجا باشه، اما قطعا خودم اهل اینجا نیستم. ایران همیشه منو یک اتباع بیگانه خطاب کردن. هیچ مدرک رسمی از اینجا ندارم، و رنگ و نژاد و زبان مادرین به سوئد نمیخوره. یعنی یک شرایطی برای ما پیش اومده که اصلا نمیتونی، خودت نمیتونی بفهمی که واقعا اهل کجایی. بعد از 7 سال که اومدم ایران دیگه شرایط فرق میکرد. یعنی اون همکلاسیایی که داشتم با هم خیلی خوب شده بود، اون هم محلیایی که داشتم دیگه، من افغانی نبودم، من سوئدی شده بودم و همیشه اون نگاه از بالا به پایینی که نسبت به من داشتن جاش عوض شده بود و من در اون شرایط بهتر بودم و اونا قفته میخوردن به حال من. و واقعا چرا من پارسال اینو، واقعا چرا؟ به خاطر عوض شدن رنگ پاسپورتم، به خاطر 4 تا تیکه کاغذ. من که همون رحمان 6 سال پیش بودم، چی من عوض شده؟ ملیتم. یعنی تمام دشمنی شما با ملیت من بود.
توی دوره، مثلا دوره نوجوانی، اوایل مثلا 20 22 3 سالگی، یه جورایی انگار که از اون ور بوم بیفتی اونجوری بودم. یعنی خیلی حس افغانی بودن، نمیدونم وطن پرستی که من میرم کشورم و میسازم فلان و اینا، به همه این آدمایی که به من چی کردن میگم که من یه کشور دارم، من نمیدونم، من آواره نیستم، منم یه جایی رو دارم. اون موقع یه حس این شکلی داشتم که خیلی شدید گارد داشتم و همه جا میگفتم آره من افغانیم، ایرانی نیستم، ایرانی نیستم، به افغانی بودن خودم افتخار میکنم. بعد به مرور این آتیش وطن پرستیه کم شد و یه جورایی به طرف یه حس معقولی رفت که حالا نه افتخاری داره و نه سرشکستگی و خجالتی داره، چه من ایرانی بودم یا حالا که نیستم، این شرایط منه، این چیزیه که من هستم در حال حاضر، نه من مشکلی باهاش ندارم، هر جام ازم بپرسن همون چیزی که واقعا هست رو میگم، حالا نه با افتخار نه با سرشکستگی.
ببین خب آدم بچه تر که هست خیلی احساساتی تره دیگه. مثلا من همیشه یه همچین حسی با خودم داشتم که آره مردم کشورن، مردم مثلا محرومین، ما اینجا وقتی یه پتانسیلی داریم وظیفه‌مون اینه که مثلا یه توانایی کسب کنیم، برگردیم اونجا و مثلا این توانایی رو به خدمت اون جامعه به کار ببریم. و یه همچین فکرها و احساساتی با خودم داشتم تا که یه چند سال گذشت و یکم نگاه واقع بینانم بیشتر شد. با بچه هایی که رفته بودن، بچه های سال بالای خودمون که تو همین دانشگاه درس خونده بودن و یه چند سالی رفته بودن افغانستان و تجربه کاری داشتن، یه مقدار صحبت کردم. ببین حقیقتش اینه که الان برای ماهایی که متولد ایرانیم و اینجا تو این فرهنگ بزرگ شدیم، مهاجرت از اینجا به افغانستان برگشتن به داخل نیست، در واقع رفتن به خارجه. حالا درسته ما اصالتاً افغانستانی هستیم، ولی من الان به معنای 100% یه جوان ایرانی ام، متولد اینجا، فرهنگ اینجا رو دارم، زبون اینجایی، لهجه اینجایی حرف میزنم، مثلا با دوستان شوخی کنم شوخی اینجایی میکنم، اصلا شوخی های اونا رو شاید نفهمم، از اون جامعه جدا ام، میدونی. و خیلی از بچهای ما که اول میرن اونجا این تفاوت ها تا یه مدت خیلی اذیته، در این حد که مثلا اونجا حرف هم میزنی با لحجه اینجا مسخرت میکنن. خب و این که با زندگی کردن تو فضای افغانستان واقعا برای کسی که تو ایران بزرگ شده یکم کار سختیه، یعنی از این لحاظ که یه فرهنگ متفاوتی داره. حالا وارد جزئیاتش خیلی نمیتونم من بشم، یعنی خیلی مفصله اگه بخوام وارد جزئیاتش بشم، که با خیلی از بچه‌ها که من صحبت میکردم رفتن اونجا واقعا این تفاوته جوری براشون بوده که نتونستن ادامه بدن.
روز هم چند وقت پیش 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر. من داشتم از دانشگاه برمیگشتم سمت خونه و توی مرکز شهر یک درخت کاج کاشته بودم برای کریسمس. زیر این درخت کاج 6 تا سوئدی بود و یک پلاکاردای دستشون بود و داشتن شعار میدادن. من به خودم گفتم این سوئدی های شکمسی رو ببین اومدن تو این سرما، حتما بازم دارن بر علیه تغییرات اقلیمی دارن شعار میدن، چون سوئدی ها خیلی تو فاز این کار هستن، همین گرتا که اونم سوئدیه. بعد رفتم جلوتر باشم از پیشون رد میشدم، نوشته های روی پلاکارت نظرم رو جلب کرد. رفتم جلو دیدم روی پلاکارت ها نوشته دیپورت ها رو به افغانستان قطع کنید، نگه دارید مثلا صبح. بعد نمیشه سه شنبه سیاه از این چیزا. رفتم جلوتر اون خانومی که اونجا بود ازش پرسیدم که داستان چیه، بعد گفتن که آره امروز روز جهانی حقوق بشره و امروز چند تا از مهاجرای افغانستانی رو دیپورت کردن به افغانستان. و من اول اینکه خیلی افسوس خوردم، خیلی ناراحت شدم چون قضاوت کرده بودم زود، و اینی که فکر کردم، یعنی اون روز دقیقاً من قشنگ معنی واقعی انسانیت و جهان وطن بودن رو من از اون 6 تا سوئدی یاد گرفتم. هیچ کس، هیچ مهاجری هم اونجا نبود، هیچ افغانستانی هم اونجا نبود، فقط 6 تا سوئدی بودن. عکسشون هم گذاشتم تو توییتر، ازشون عکس گرفتم. و چرا یک همچین چیزی توی ایران واسه یک افغانستانی هیچ وقت اتفاق نیفتاده؟ مردم ایران، من نمیگم شما تجمع کنید یک جا برای دفاع از حقوق افغانستانی ها، چون اصلا همچین چیزی لازم نیست، ولی وقتی میبینی یک جایی یک برخورد نجات پرستانی داره میشه، مردم ایران، خب نمیگم همشون، بازم خیلی هاشون، علاوه بر این که دفاع نمی کنند، حمایت میکنن از اون ایرانی که داره این کارا با اون افغانستانی میکنه. به رادیو مرزی که الان داره یک اپیزود میسازه در مورد افغانستانی ها، پادکست آن که من با اینه نگاه کردم در مورد افغانستانی ها بود، خندوانه ای که داره یک قسمتش اختصاص داد به افغانستانی، اینا همش تو همین چند سال پیش بوده. قبل این رسانه ای ایران فقط افغانستانی ها رو میکوبید، واقعا به زشت ترین حالت ممکن نشونشون میداد، با اینکه خیلی از مردم ایران تو همین کوچه بود، توی کوچه بس کوچه های همین تهران، زیر پوست همین شهر با همین افغانستانی ها زندگی میکردن، کار میکردن، چرخ اقتصاد هرچند لق ایران رو داشتن با همدیگه میچرخوندن، نصف این ساختمان های تهران و همه همین ماجرای افغانستانی ساختند. ولی خب هیچ وقت یک ایرانی حداقل تا چند سال پیش نیومد دفاع کنه از یک افغانستانی، از حق یک افغانستانی، چیزی که من خیلی توی سوئد دیدم، حالا نه فقط برای افغانستانی، برای همه مهاجرا، حتی برای همین ایرانی هایی که مثلا میخواستن دیپورتشون کنن از سوئد یا نروژ، خیلی از سوئدی ها میرفتن، حتی هواپیما رو متوقف میکردن، جلوی هواپیما وای میستادن، داخل هواپیما مسافرا اجازه نمیدادن پرواز کنه، وقتی میفهمیدن یک مسافری هست اینجا که داره دیپورت میشه از این کشور. و این الان، حتی همین الان خیلی دوره تو جامعه ایران اگه همچین چیزی اتفاق بیافته. و واقعا چرا؟ خیلی چراهای دیگه ای که وجود داره توی ذهن من به عنوان کسی که توی ایران به دنیا اومده و با اینکه حالا از ایران رفته.
احتمالاً اگه از ایرانی اینو بپرسی میگن که اینقدر درگیری ها و بدبختی های خودمون داریم.
دقیقاً همطوره. ولی خب منم گفتم لازم نیست، اصلا هیچ احتیاجی نیست به یه افغانی هم نمون. ببینید خیلی جاها من شده آزار ببینم بیشتر از این که یک برخورد نجات پرستانه ای به من بشه، این حس دلسوزی یک ایرانی برای من بوده که دلش برای من سوخته، آخ این افغانی اینجوریه، آخ مثلا این نمیتونه فلان کار کنه، چون این برای من بیشتر از برای به شخصه برای من این دلسوزیه بیشتر آزاردهنده است نسبت به اون برخورد نجات پرستانه. فقط عادی باش، لازم نیست برای من دل بسوزینی، لازم نیست منو اذیت کنی، لازم نیست منو بزنی، لازم نیست منو حتی نوازش کنی، مثل یک شهروند ایرانی با من برخورد کن، همین. حالا من که از اینجا رفتم، ولی خب بقیه کسایی که هستن،
شما فکر می‌کنید مثلا خود افغانستانی ها چرا هیچ وقت مثلا جمع نشدن اعتراض کنن به این رفتار نجات پرستانه توی ایران؟ مثلا فکر کنم وجود نداشته که یه تجمعی باشه از افغانستانی هایی که مثلا دارن اعتراض میکنن به مثلا اینکه حقوق، نه حقوق شهروندی دارن، هم برخورد بعدی داره باشون میشه و اینا. احتمال به خاطر همون ترس هستن.
دقیقاً به خاطر همون ترس که خب همین ترس و شهروندای ایرانی هم دارن همینجا.
بله.
دقیقا به خاطر همینه، چون برخورد چندین برابر بدتر خواهد شد نسبت به تجمع یک افغان انسانی ها در حال اعتراض کردن به یک چیزی.
من به جای این که بیام گله کنم، که غالبا مهاجرین میان این کارو میکنن، میان گله میکنن که مثلا با ما این رفتار رو شده فلان شده، خب بابا یک حرکتی بکن، از حقوق خودت آگاه باش، خب و براش تلاش کن. اگر 30 سالی که مهاجرین افغانستانی در ایران زندگی کردن به حقوق خودشون آگاهی داشتن، مطالبه این حق رو میکردن، مثلا من میتونستم الان تابعیت ایران رو داشتم. بحث این نیست که من این تابعیت رو میخوام و یا نمیخوام، ولی این حق منه. من 5 سال 30 سال در این کشور به طور قانونی زندگی کردم. چنین جمعی درست نشده، چنین تشکلی به وجود نیامده و مطالبه حقی صورت نگرفته. ما یک مسئله داریم، شاید یه مقدار دور از ادب باشه، ولی خب میگن اگه شما خر شدید آدم برای سواری زیاده، و قضیه مهاجرین همینه. خب ما مهاجرین افغانستانی در ایران متاسفانه سوء استفاده های بسیاری از ما شده و میشه، و دلیلش چیه؟ من بیشتر همونقدر مثلا تو قضیه ظلم، من همونقدر که ظالم رو مقصر میدونم، همونقدر مظلوم رو مقصر میدونم که این ظلم رو پذیرفته. خب ببینید، اگه وقتی یک افسری، یک سربازی بی دلیل میاد جلوی من و میاد از من اخاذی میکنه، من در اون لحظه برای نجات خودم، نجات جانی اینا، میام این مبلغ رو پرداخت میکنم. اما وقتی که این حریم برای خودم ایجاد شد، خب یک کار خیلی ساده است دیگه، اسم این آقا رو سینه‌اش هک شده، اون ماشین شماره کلانتری هست، تمام مشخصاتش رو یادداشت میکنم و زنگ میزنم، گزارش میدم به بازرس و میرم دوباره همون پولی که این آقا از من اخاذی کرده رو پس میگیرم و کاری میکنم که اون آقا التماس منو کنه که آقا تو رو خدا نرو دادگاه شکایت کن، آقا تو رو خدا این کارو نکن، من زن دارم، بچه دارم. پس من این آقا رو تنبیه کردم، این سیستم مریض، این نگاه مریض رو یک تلنگری بهش دادم که از چی بگم، موقعیت خود سوء استفاده نکنی. اون نگاهی رو که مثلا به یک افغانستانی، یک مهاجر داری رو نداشته باشی، اصلاح کنی. اگه این اتفاقها بیشتر اتفاق بیفته در هر سطحی، در سطح برخورد مردم عادی، در سطح اداری، حتی سیاست‌های کمتر، به نظر من ولی افغانستانی‌ها الان تو ایران دارن برای حقوق اولیه‌شون دارن تلاش میکنن و دارن تلاش نمیکنن. بدتر قضیه اینجاست.
سال که با پاسپورت سوئدی اومده بودم اینجا، اومده بودم ایران، تو میدان آزادی پایین مسافربری یک آقای پلیسی ما رو دیدن، من و پسرم من بودیم، و ما رو صدا کرد و گفتن که افغانی بیا اینجا مدرک تو ببینم، و پسرم من کارت آمایشش رو نشون داد و من پاسپورت سوئدی مو دادم بهش و گفتم من افغانستانی نیستم، من سوئدیم. بعد ایشون پاسپورتمو کلا برعکس گرفته بودن و اینقدر ورق زدن عکس پاسپورتمو دید، فهمید برعکسه و چرخوند، نگاه کرد ویزای ایرانمو نگاه کرد و پاسپورتو پرت کرد طرفم، گفت گم شو وطن فروش. و من خندم گرفت، گفتم تو دلم گفتم الان تو به خاطر همین ملیتم منو تحقیر می‌کردی و حالا که فهمیدی من ملیتم افغانستانی نیست، سوئدیه، به من میگی وطن فروش.
دهمین قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش کردید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه دیماه 1398.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.